ازدواج خب عملیه که مثلا بیهوده است، یعنی اصلا فایده نداره. یا آیا که آدم اگر ازدواج نکنه تو سن بالا مشکل پیدا میکنه، مشکل افسردگی اضطراب اینا پیدا میکنه یا نکردن؟
آخه ببینید، پرسش رو اینقدر وسیع کردن، یه نظری راجع به همه آدم ها، به همه گونه و همه دلیل. نه بگذارید دو سه تا مسئله رو با هم حل کنیم. مسئله اول این است که من و شما یه زمینه طبیعی داریم. این زمینه مایه ژنتیک داره، بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، حتی نورولوژی داره. بعد یه زمینه روانی داریم که مقدارش برمیگرده به شخصیت ما و چگونگی بزرگ شدنم. بعد یه مایه اجتماعی داریم. روزی که شما به زمینه‌های فیزیولوژیک و بیولوژیک و طبیعی نگاه می‌کنید، در این زمینه انسان شباهتی به بقیه موجودات، چه گیاهان و چه حیوانات داره. بنابراین ماجرای کشیده شدن و کشانده شدن به جنس مخالف و تولید مثل و انتقال ژن یه واقعیت طبیعی است. همه موجودات به صورت اتوماتیک این کارو می‌کنن و در انسان هم این نه به شدت حیوانات دیگه یا موجودات دیگه، بلکه به صورت یک نیرو و کشش جدی گذاشته شده و همکنون بر اساس آمار بیش از 92 تا 96 درصد مردم، بسته به اینکه در کدام کشور جهان زندگی می‌کنند، ازدواج می‌کنند. یعنی از هر 10 نفر 9 نفر حتما ازدواج می‌کنند. پس این قاعده کلی. اینکه من و شما یه استدلالای از اون قبیل داشته باشیم که شما داشته باشید، باید فهمید استدلال درسته یا نه. فرض بفرمایید شما اشاره فرمودید به هزینه. دو تا سوال اینجا مطرح هست. یکی اینکه در طول تاریخ اتفاقا، حالا راجع به امروزم میرسم، بچه هزینه نبوده. بچه اصولا به عنوان کار عامل سرمایه گذاری بوده و مردم به این دلیل بیشتر بچه می آوردن تا بتونن حتی از یه رفاه اقتصادی برخوردار شن. اولش هزینه کمی داره، ولی بعدن بچه ها در گذشته از 4-5 سالگی کمک خانواده بودن. و امروز درسته که این ماجرا نیست، ولی به هر حال در بلند مدت از نظر تولید کل خانواده اونقدرها منفی نیست. بله من این پولو میخوام خرج چه کنم؟ احتمالاً یه خونه بخرم که جای دو اتاق خواب 5 تا داشته باشه، اون 3 تا اتاق خواب فایده داشته. خب این 3 تا اتاق خواب رو فرض کنید شما نداشته باشید، خرجه بچه کنید، یا یه انگشتر دستتون باشه 10,000 دلار پایداش چی؟ اگه قرار باشه بخواید این گونه به مسائل نگاه کنید، یه مدار بحثای جدی مطرح، یا هزینه، یا فرض کنید اشاره فرمودید به ماجرای افسردگی و استراب. افسردگی و استراب میتونه به دلایل مختلف باشه. یکی میتونه به دلیل شلوغی زندگی و خانه و ارتباطاتش دچار این حالات بشه که به دلیل خالی بودن و تنها بودنش حکم کلی نمیشه کرد. ولی روزی که شما به روند طبیعت و طبیعی نگاه میکنید، موضوع ازدواج و تولید مثل خیلی عادی‌تر، ساده‌تر و پسندیده‌تر و پذیرفته‌تره. دلایل فراوانی هم براش هست و معمولا آدمایی که نمیخوان ازدواج کنن به خاطر نیست که یه انتخاب آزاد میکنن، بلکه به دلیل آسیب گرفتار شدن. و آدمایی که نمیخوان بچه داشته باشن معمولا، نمیگم همیشه چون وارد این بحث قطعی نمیخوام بشه، معمولا به این خاطر نیست که در آزادی به این نتیجه رسیدن، بلکه معمولا به دلیل آسیب به این نتیجه رسیدن، به ویژه در کودکی. پس بنابراین من اگر مثلا علاقه به ارتباط با آدما ندارم، به خاطر این نیست که آدما دو جورن، آدمایی که علاقه به ارتباط با آدمای دیگه دارن و آدمایی که ندارن. نه، آدمی که علاقه به ارتباط با آدما نداره آسیب دیده، برای که ارتباط داشتن با دیگران یه چیزیه که تو وجود انسان گذاشته شده و انسان به دیگری نگاه میکنه و مایل است که به این انسان یا هر شیئی که نگاه میکنه باش ارتباطی داشته باشه. یا فرض بفرمایید گرایشی که یک زن و مرد به سمت هم دارن عادی و طبیعی است، ولی وقتی که این گرایش عادی و طبیعی کسی نداره، معناش این نیست که آدم‌ها دو نوعن، کسانی به این دنیا میان با گرایش و تمایل به جنس مخالف، یا نمیان. درجات تمایل رو داریم، ولی نفیش معمولا نشانه ی آسیبه. بنابراین وقتی که به این موضوع در این حد و سطح که شما بهش اشاره فرمودید نگاه میکنیم، معمولا من باید ببینم که چه بر سر من آمده و یا همکتون چه در سر من میگذره. اگر آنچه که بر سر من آمده رو نگاه کنم، برخی از وقت میتونم بفهمم چرا من نمیخوام مثلا نزدیک بشم یا رابطه داشته باشم یا ازدواج کنم یا بچه دار بشم. و اگر در سر من چه میگذره، برخی از وقت میتونم متوجه بشم که افکار و عقایدی دارم که ممکنه با واقعیات و با مسئولیت‌های انسانی و با اصول اخلاقی بخانه یا نخانه. پس بنابراین باید اونها رو مطرح کرد و به جای اینکه بحث رو در حد اجتماعی بکنم که مردم دنیا چه میکنن که جوابش معلومه. عرض کردم 92 تا 96 درصد ازدواج کردن تمام، مگر اینکه من بخوام حالا یه نظری راجع به مردم داشته باشن که اونا کار بیهوده ای میدونن ولی کار بیهوده میکنن. خب به من کسی اجازه نده که این تصمیم برای دیگران بگیرم، و به این دلیل هست که من معمولا در این گونه موارد وقتی دوستان صحبت‌های این چنین عمومی و اجتماعی میکنن، عرض من این است که مسئله عمومی اجتماعی رو بذارید کنار، که آیا مردم دوست دارن درس بخونن یا ورزش بکنن، بیا راجع به خودمون صحبت کنیم، یا اگر مایلی راجع به خودت صحبت کن که تو چه در زندگیت گذشته و چه هم اکنون بر سر و محیط اطراف تو میگذره. اون وقت است که میشه فهمید که آیا من این که نمیتونم راه برم به خاطر اینکه یه در راه میرن در راه نمیرن، یا من یه میخی تو پامه یا پام شکسته. اون وقت است که به موضوع یه جور دیگه نگاه میکنم تا بیام بحث رو اینقدر عمومی کنم و خودم رو گیج کنم. یکی از گرفتاری‌ها که اتفاقا هفته گذشته در هم رادیو صحبت کردم این تفکیک مسائل روانی از مسائل اجتماعی است، و به همین جاست که امروز ما در دنیایی هستیم که یه روانشناسی داریم از یه طرف، البته با یه مقدار شاخه‌های خودش، و یه جامعه شناسی داریم با شاخه‌های خیلی وسیع‌ترش که از سیاست و اقتصاد و تاریخ و حتی فلسفه و اخلاق و حقوق و همه اینا بهره میگیره، یا حتی مردم شناسی و انسان شناسی و یه مقداری باید اینا رو موازی بود. بنده رو خط رادیو با وجودی که هفته گذشته عرض کردم کمی آگاهی روانی دارم و حداقل دو تا فوق لیسانس هم تو این زمینه است، هم روانشناسی هم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ یعنی ازدواج و خانواده و تعلیم تربیت بچه‌ها، ولی یه فوق لیسانس دیگه من اقتصاده و یه دکترای جامعه شناسی دارم و در ایرانم استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم. بنابراین با مسائل اجتماعی آشنا هستم، ولی اینجا که در خدمت دوستان هستم در حالی که توجهی به اون چتر اجتماعی دارم، مسائلی رو که جنبه فردی و شخصی داره در اون حد میگیرم. و به همین جهت است که خیلی از اوقات ما وقتی موضوع روانی اجتماعی رو مخلوط میکنیم، به جای اینکه به یه نتیجه بهتری برسیم به نتیجه بدتری میرسیم، در حالی که اگر چراغ هر دو روشن باشه و اون زمانی که موضوع جنبه فردی و شخصی داره بریم سراغ جنبه روانی با توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی و تاریخی که به هر حال مطرحه، و اون زمانی که موضوع بحث اجتماعی در چارچوب مسائل اجتماعی مطرحش کنیم، واسطاً به فرد و فردیت و ویژگی‌های شخصیت اون آدم تا حدودی کاری نداشته باشیم، اگر این تفکیک رو انجام ندیم کاملا میتونیم گرفتار باشیم. این درست مثل این است که من و شما سردمون باشه بعد بگیم حالا نظرمون راجع به سرد و گرمی مردم دنیا چیه، من شما گرسنه باشیم بحث بکنیم که در افریقا هم یه دی گرسنه هستن، یه دم دارن بیش از حد غذا میخورن یا چاقن، باید رژیم بگیرن. همون حرفا درست، ولی به من گرسنه با توجه به ویژگی‌های روانیم که امروز بدن من فرمان صادر میکنه باید غذا بخوری و الا در خطر میفتی یا حتی میمیری، که من میتونم بحث عمومی یا تاریخی بکنم. بنابراین شما برای اینکه خودتون رو با این موضوع به درستی برخورد بدید، باید بگید که من چگونه همکنون حس میکنم، احساس میکنم، فکر میکنم، عقیده دارم، نظر دارم. اون وقت است که میشه درباره اون حس و احساس و فکر و عقیده و نظر اگر مایل باشید گفتگویی داشته باشید، و اونجاست که میشه فهمید چه خبر. اما پرسش آخری که فرمودید که آیا انسان دچار افسردگی و اضطراب میشه، نه ازدواج کردن نه ازدواج نکردن مشخصا موجب افسردگی و اضطراب نمیتونه بشه، مگر اینکه ما اون رو نتیجه پیامد یا عواقب این کارا بگیریم. شما میتونید آدم افسرده و مضطربی بشید به خاطر یه ازدواج غلط و بد، و شما میتونید احتمالاً در یه مسیر رشد و تکامل و شادی و خوشبختی قرار بگیرید با یه ازدواج خوب، و شما میتونید تنها باشید همچنان به دلایل ویژگی‌های روانیتون راحت و آسوده باشید، و شما ممکنه نتونید تنها باشید به دلیل ویژگی‌های روانیتون و به خاطر تنهاییتون یا جداییتون آسیب ببینید. این مسائل در حد عمومی رو همیشه میشه بحث کرد و یه نظر کلی داشت، ولی تازه برفرض که ما در این گونه موارد به یه نظر کلی و عمومی هم برسیم، ممکن روی من پیاده نشه. یعنی فرض بفرمایید اگر من و شما اومدیم گفتیم که مردان 17 یا 20 درصد وزنشون بیشتر، قدشون هم 2 تا 4 اینچ بلندتره، حرف کلی هست همه جای جهان، و به همین جهت است که این امتیاز وزن و قد رو مردا دارن. اما شما وسط 6 میلیارد مردم دنیا حتما 600 میلیون زن رو پیدا میکنید که از 600 میلیون مرد قدشون بلندتره و وزنشون بیشتر. خب پس بنابراین من درسته که حکم کلی 6 میلیاردی صادر کردم، ولی وقتی 600 میلیون برن نشون میده که این حکم تو 10% موارد درست نیست، و من میتونم حتی وقتی 1000 من جزء اونا باشم، چرسه به 10% که به هر حال 10% در یه گروه و چارچوب دیگری قرار میگیرن و به همین جهت است که من اگر گفتم که مردان از زنان بلند قدترن یا وزنشون بیشتره، اگر من گفتم الان خانم و آقای میاد که من نمیتونم از قبل حکم کنم که حتما 100% این آقا قدش بلندتره وزنش هم بیشتره. من کاملا میتونم مخصوصا اگر زن و شوهر نباشن، چون تو انتخاب یه ذره این رعایت میشه، به عنوان یه خواهر و برادر باشه، کاملا خواهر هم وزنش هم قدش بلندتر از برادرش باشه، مثلا اگر برادر کوچکتر داره. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، خودتون رو درگیر اصلا مسائل اجتماعی و عمومی و دیگران و مردم نکنید، چون اون در حقیقت فرار است از این که من ببینم همکنون گرسنمه یا خستمه یا تشنمه و بحث گرسنگی و خستگی رو در طول تاریخ یا در ارتباط با انسان‌ها بکنم. بنابراین اگر فکر می‌کنید در این چارچوب مایل هستید با هم گفتگویی داشته باشید، اگر در یه زمینه نظری دارید، باید خواهش کنم که روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتونم. اگر این بحث کلی تا حدودی جواب پرسش شما رو داره که ازش بگذاریم، هر جور میلی شماست.
یه سوالی داشتم راجع به یه فیلمی که از زندگی فقرای هند.
رو خط باشید لطفا، رو خط باشید لطفا، رو خط باشید. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از دردهای مزمن، گردن درد، کمر درد، سیاتیک و درد زونا رنج میبرید، کلینیک پین کیر پرووایدرز در شهر ایرواین با تلفن 949-872-2400 میتواند شما را در تشخیص و درمان این دردها یاری کند. این مرکز درمانی توسط پزشکان ایرانی دکتر امیر رفیزاد و دکتر رضا ماهرو که دارای درجه فوق تخصص در UCLA هستند اداره میشود. 949-872-2400 عضو 0-55-50-100 ایرانی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
هموطنان محترم، جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مجللترین و اشرافیترین مبلمان استیل و مدرن ایتالیا، شاهکارهای هنر دست ایتالیا را برای شما عزیزان گلچین نموده. شما می توانید مبلمان دلخواه خود را با هر بودجه و هر سلیقه از بین صدها مدل مبلمان موجود در طرح و رنگهای بسیار زیبا در انبارهای عظیم ما امروز انتخاب کرده و روز بعد در منزل تحویل بگیرید. ما به شما اطمینان می دهیم که چنین امکاناتی را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. ضمناً سفارش شما عزیزان به سر تا سر دنیا حمل می شود. 15 پارچه مبلمان استیل از $5,500 به بالا. سرویس خواب لاکر از $850 به بالا. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74.
Tired of looking at those same old kitchen cabinets? Now you can update your kitchen with custom cabinet refacing from Sears. Your kitchen can look like new again in about 4 to 6 days without the cost, time, or mess of total remodeling. See for yourself. Call 1-800-206-8624 for a free design consultation. Call right now and ask about our special financing terms. Sears offers over 100 door and drawer combinations to suit any budget and style. And best of all, with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call now for a great new look for your kitchen. Call Sears at 1-800-206-8624. Offer ends 9/30/07. Subject to applicant credit worthiness. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Isn't it time to give your kitchen a whole new look? Call 1-800-206-8624. Ask about our special financing terms. Don't wait any longer to make your kitchen cabinets like new with Sears Custom Cabinet Refacing. Call today at 1-800-206-8624.
هر پنجشنبه کمپانی معتبر ANE فاینانشال از ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر اطلاعات بسیار مفیدی را در رابطه با ریال استیت و وام در اختیار شما می‌گذارند. 310-231-5118 310-231-5118.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، یه فیلمی بود سال 92 در اومد که یه دکتر امریکایی میره هند به اسم سیتی آف جوی، بعد این زندگی آلومک نشینه کلکتا رو نشون میداد، بعد اونا هم ازدواج میکردن تو همون آلومک گابا و چدار میشدن. بخوام ببینم که آیا اونا کار درستی میکنن یا این هم برمیگرد به همون مسئله اجتماعی و فردی که شما گفتیم.
آخه من نمیدونم، آخه بلا ما کار درست و خوب رو اینقدر ملاکی براش نداریم. اون داستان رو هم بنده خودم چون کلکته و بمبئی و اینا بودم و میدونم برخی از اوقات اصلا بسیار آزاردند. از اون زمانی که من بودم که سالها قبل، حالا اوضاع خیلی بهتر شده، ولی من در بمبئی به دلیل اینکه چند مایلی قبل از اینکه برسم به شهر از قطار پیاده شدم و اون چند مایل رو پیاده آمدم که کمی واقعیات رو ببینم، دو سه روزی مشکل خوردن غذا رو داشتم، برای که اصلا برام ممکن نبود اون شرایط رو شما ببینید و همچنان اشتها داشته باشید. ولی یادتون باشه اشکال یا حسن کار اینه، به این عرضم توجه کنید، انسانی رو که شما هر جای دنیا هست بیاد بگید به شما، ما دو تا راه نشون میدیم، یکی این که هم اکنون بمیرید، یکی که زنده باشید. من فکر میکنم تقریبا بیشتر مردم دنیا، نمیخوام عدد بدم گرچه راحت تره، میگن میخوایم زنده باشیم. پس معلومه مردم این زندگی رو به مرگ ترجیح میدن. دوم بهشون بگید که شما میخواید تشکیل خانواده بدید یا ندید، باز ترجیح دارن، و بچه بیارید یا نه ترجیح دارن. و بعد وقتی اون بچه به دنیا آمد، چون اینجا مهمه، بهش بگید میخواید بمونی یا بمیری، میخواد بمونه. پس بنابراین در حیات و زندگی به خودی خودش فایده ای هست و این حق اون آدم هاست که تصمیم گیرن. من شما نمیتونیم تو امریکا بشینیم یا هر جای دیگه دنیا برای دیگران تصمیم بگیریم کارشون درستی یا غلطی. برای این که مهم اینی که من شما در چه چارچوبی زندگی میکنیم. موجوداتی در جهان هستن، به این دنیا میان، از این دنیا میرن، کودکی دارن، جوانی دارن، تولید مثل دارن، مرگ دارن، 20 دقیقه. ما در یه دنیای حیرت انگیز تفاوت هستیم و باید مواظب باشیم یه مقدار خودمون رو مرکز خلقت و ملاک درست و غلط و خوب و بد نگیریم، یعنی اون حالت سلف سنتر رو. بنابراین روزی که من اون مرد یا زنی بودم در کلکته یا بمبئی که بنده بهش اشاره کردم، یا شما فرمودید حالا این سوال مطرح میشه ازدواج بکنم یا نکنم بچه دار بشم نشه، روزی که در امریکا من شما نشستیم سوالمون اینجا مطرحه، روزی که شما این سوال رو دارید باید برای خودتون جوابش رو بدید. این که من برای این که ازدواج درست است یا غلط است برم سراغ آلون نشینای کلکته یا بمبئی، اینا مخلوط کردن دو تا مسئله. شما همیشه میتونید یه بحث اجتماعی داشته باشید، ولی بحث اجتماعی با شما به خانه شما و گرچه ممکنه حتی کار شما و زندگی شما باشه، در ذهن شما قرار نیست به اون صورت بنشینه. اینجاست که مسائل تا حالا، مگر اینکه بخواید خودتون رو به نوعی در یه مسئولیت و رسالتی در ارتباط با اونا قرار بدید، چون بحث دیگری است و حالا شما یه نقش دیگری رو پذیرفتید و مسئله نه خودتون مطرحه نه درست و غلط کار اونا، بلکه موضوع رو از یه زاویه دیگری میبینید، یعنی درست مثل رئیس بیمارستانه و با جراح و پرستاره و مریضه و پدر مادر مریضه و اشتباه اگر شد قاضی است و وکیل، که اینا هر کدام دارن نقش و کار خودشون رو میکنن. این که ما اینا رو کنار هم بذاریم یا بخوایم به یه نتیجه برسیم، از یه طرف هم پیچیده کردن مطلب، هم انتظار یه پاسخ ساده داشتن که هیچ کدام رو ندارم. من اون فیلمو که میفرمایید ندیدم، ولی ما در طول تاریخ این گونه زندگی کردیم. اگر اون وضعیت رو الان شما در برخی از نقاط جهان میبینید که 500 میلیون 1 میلیارد در شرایط بدی زندگی میکنن، ما در 99% تاریخ ای بسا 95% مردم اینجوری و حتی بدتر از این زندگی میکردن. و حالا قرار چه بوده و اصلا من و شما با چه ملاکی، با چه میزان اخلاقی و ارزشی میخواییم حکم خوب و بد رو صادر کنیم، اینا یه مقدار بحثای یه مقدار جدی علمی حتی فلسفیه که احتیاج به یک نوع مقدماتی و یک نوع توافقهایی داره. فقط باید همون نکته که در قسمت اول عرایزم عرض کردم بهش توجه کنیم، که بسیار خوب من شما الان میتونیم بشینیم و این بحث رو در سطح اجتماعی یا حتی فلسفی و یا هر چیز دیگه، حتی الهی و مذهبی با هم داشته باشه، اما بعد از اینکه شد باید اون کتاب رو ببندیم. درست پس که شما از مغازتش میبرید خونه، ولی حالا دیگه اگر به فرزندتون یا همسرتون یا به مادر و پدرتون غذا میدید نمیگید پولشو بده، در حالی که شما تو مغازه جور دیگه عمل میکردید. مطالب رو نباید با هم مخلوط کرد و اونا رو نباید مبنای قضاوت‌های فردی و شخصی کرد، مگر اینکه ما خودمون همون آدم باشیم و در همون شرایط باشیم. بنابراین در حالی که کار دیگران از نظر من شما میتونه خوب یا بد باشه، همطور کار من شما میتونه خوب و بد باشه، و تا زمانی که توافق در این ملاک‌ها نکردیم که خوب و بد و درست و غلط چه هست، معمولاً و اونها همین رو نپذیرفتن، نمیتونیم به قضاوت اونها بنشینیم. بنابراین همینقدر که اونا میگن ما از این طریق زنده ایم و زندگی میکنیم و زندگی میبخشیم و این چیزیست که همه درش توافق داریم، مگر اینکه فرض ما این است که بهتره که نسل رو به آخر برسونیم و همه بمیریم و بریم و بعد از ما انسانی نباشه، که اونم فکر نمی کنم کسی در این زمینه به توافقی برسه یا اصلا بیشتر مردم دنیا چنین چیزی رو بخوان. پس بنابراین این موضوع منتفی است. به هر حال اون آدم ها هستن زندگی خودشون میکنن، من و شما هم قرار زندگی خودمون رو بکنیم. اینکه اون موضوع ها من و شما رو متوجه میکنه یا تحت تاثیر قرار میداره میتونم بفهمم، ولی اینکه تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه اصلا، یعنی هر کسی به هر حال باید صبح که برمیخیزه به دنبال کار خودش و زندگی خودش بره، حتی اگرم میخواد به کار دیگران کار داشته باشه باید در سیستم و سازمانی کار بکنه که به کار دیگران کار داره. به هر حال امیدوارم این توضیحات جواب برخی از پرسش ها داده باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر.
لطف کردی عزیز. ممنونم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
من صداتون رو کم دارم. اگه بلندتر صحبت کنید بهتر شد. ممنونم.
بله. آقای دکتر من سوالم راجع به خودم هستش. من دو تا بچه دارم، یه 7 ساله یه 4 ساله. بعد من از بعد از زایمان دخترم دیپرشن شدید گرفتم. مدت ها رو قرص بودم، دوباره قرصم رو قطع کردن، الان یه سال و نیم هستش که الان قرصم رو میخورم، ولی خودم با خودم خیلی مسئله دارم. یعنی اصلا همش احساس میکنم که یه چیز از درون داره منو اذیت میکنه، مثل کسی که همش مثل خانمایی که میگن که هات فلش داریم یا سری گرمم میشه یا خیلی بیقرار هستم.
خب من البته نمیدونم نظری که شما درباره تشخیص مسئله و مشکلتون داره چه از شما میتونید مسائل پزشکی داشته باشید که نه بهش اشاره کردید نه کار و تخصص من ازش خبر داشته باشم. شما میتونید موضوعها و مسائل روانی به معنی کلیش داشته باشید، از زمینه ارثی گرفته، کودکی گرفته، شرایط و موقعیت زندگیتون، روابطتون گرفته، ولی به این صورت که میفرمایید مثل این است که من به شما بگم من یه لباس میخوام بپوشم کدامه؟ شما اصلا نمیدونید من کجا میخوام برم چه لباسهایی دارم. من اونو نمیدونم چی میگه. شما اگر یه ذره مشخصتر بفرمایید چی اذیتتون میکنه یا چه چیزی موضوع اصلی یا مشکل اولیتون هست شاید بشه به یه جایی رسید.
خیلی بی‌حوصله هستم در رابطه با بچه‌ها، یعنی سریع از کوره در میرم و اصلا نمیخوام اینطوری باشم.
نه ببینید، اولا میتونید اینجوری نباشید، چون من و شما میتونیم خشمگین بشیم اما عصبانیت انتخاب ماست. من میتونم از چیزی که دور بر من میگذره یا کاری که بچه‌ها میکنن ناراحت بشم، ولی روزی که متوجه باشم یک اونا بچه‌ن دوم من پدرم یا مادرم و وظیفه من چیز دیگری هست، دیگه اون لغت رو از ذهنم در نمیاد که من از کوره در میرم. ما نه تو کوره ای نه در میرم. برای که روزی که شما این اصطلاح رو به کار بردید یعنی من دیگه در اختیار و کنترل نیستم.
اما اختیارم از دست.
نه اصلا چیزی نیست. شما اختیارتون تصمیم میگیرید از دست میرید. همجاست یه پلیس اونجا باشه نمیدید، مهمونا باشن نمیدید. پس بنابراین این منم که تصمیم میگیرم انتخاب و اختیار خودم نداشته باشم. درست پسی که من بهم گفتن این غذا رو نخور یا رژیم بگیر، تصمیمم به حساب خودم گرفتم، میرم تو مهمونی شون کنم بخوردم، بعد بگم من اختیار خودم رو ندارم. چرا ندارم؟ من تصمیم گرفتم اختیار خودم رو نداشته باشم و به همین جاست که مسئولم. به همین جاست که شما نمیتونید بگید من یه آدمی رو دیدم زدم کشتم، بعد بگید اختیارم از دستم رفت. کسی گوش بتونه میده اصلا دادگاه تعجب میکنه که این اصلا این چه جور دفاعیه. پس بنابراین اینا بازی عزیز، یعنی اینا قبول نکردن مسئولیت. و همین روزی که من شما دو چیز رو یعنی سه چیز رو رعایت نمی‌کنیم، اون حالت افسردگی یا دلیلش اینه، نه اینکه بگم فقط همینه ولی از اینجا میاد. یک، روزی که با واقعیات کاری نداریم. دو، روزی که مسئولیتمون رو نمی‌پذیریم شما به عنوان مادر. سه، روزی که اصول اخلاقی رو نادیده می‌گیرید. یعنی هر زمان که من واقعیت رو نادیده گرفتم، مسئولیتم رو به اندازه قبول نکردم، اصول اخلاقی رو نیفتم، دیر یا زود از پا در میام. این درست پیست که من سرم بزنم به دیوار و انتظارم این باشه که مثلا دیوار بره کنار من برم. خب معلومه که من فقط میتونم خودم آسیب بزنم. نتیجتا احتیاج به این دارید که یه نگاهی به این نظام باورها و اعتقاداتون بکنید و از همینجا حتی همین نظری که راجع به خودتون دارید اصلا با واقعیت نمیخونید. یعنی همطوری که بنده بارها عرض کردم ما خشمگین میشیم، یعنی این احساس بد برای ما پیدا میشه، ولی ما خودمون عصبانی میکنیم. هیچ کس عصبانی نمیشه، آدما خودشون رو عصبانی میکنن. پس بنابراین روزی که اینو پذیرفتم که من خودم رو عصبانی میکنم و از کوره در میرم، هر وقت دلم خواست میتونم از کوره در نرم، و عصبانی نشم. در این کار مثل هر چیز دیگری ممکنه احتیاج به توجه و تمرین داشته باشه، ولی این مسئولیت منه. برای هر کار دیگه من رانندگی هم بهش توجه میکنم و تمرین میکنم. اگر تصمیم گرفتم پشت فرمون بشینم و از خود چشمامو ببندم یا هر جا دلم خواست بپیچم فرمونم، خودم رو بقیه رو به کشتن میدم. و نمیتونم حرفم این باشه که حوصله‌ام سر رفت و از کوره در رفتم و ترافیک خیلی سنگین بود و مثلا فکر کردم زندگی چه فایده ای داره و یا مانند شنونده عزیز قبلی موضوع ذهنی رو بهانه کنم بعد تصمیم بگیرم مثلا برای چی این آدم ها میخوان زنده باشن. و شما همیشه میتونید برای خودتون استدلال عجیب و غریب داشته باشید. یعنی امروز میدونیم که مشکل افسردگی و مشکل استراب، چون به بیقراریتون اشاره کردید که معمولا استراب هم همراشه یا معمولا یکی هستن یا به هر حال همزاده همن، اینا زمینهای احساسی عاطفی هیجانی هستن. یعنی افسردگی، استراب، خشم حالات احساسی عاطفی منن، یعنی حال منن. اما این احساسات، عواطف و هیجانات یا حال من نتیجه حس منه، نتیجه تخیلات و تصورات منه و نتیجه تفکر منه. خودشون به خودی خودشون تولید نمیشه. بنابراین وقتی که من رفتار فرزندم رو من حس میکنم بده، در حالی که میتونه اصلا بد نباشه، حتی از نظر یه متخصص میتونه بهترین رفتار باشه. بچه‌ای که به من برمیگرده و میگه نه و نمیکنه کاری که من بهش گفتم، ای بسا درستش هم همینه، باید بگه نه و درستشه و نشانه سلامتی با آزادی و آزادگیشه. تصمیم من برای که باید گوش به حرف من بده میتونه غلط و اشتباه باشه. پس بنابراین روزی که من شما تو زندگی آمدیم و حس کردیم یه چیزی رو که بده و غلطه، در حالی که نه بده و نه غلطه، خب معلومه حال بدی پیدا میکنه. روزی که من شما این تخیل رو تصور کردیم که این بچه‌ای که الان این کارو میکنه من میگه نه، بزرگم که بشه میخواد بره مواد مخدر مصرف کنه یا بره با این اون رابطه جنسی داشته باشه، من بهش میگم نکن، لج میکنه و میکنه، پس بنابراین ما حال بدی پیدا میکنه. و روزی که من یه تفکری دارم که مثلا من چرا باید زندگیمو وقف این بچه کنم که نمیدونم چیه و تازه من رو هم دوست نداره یا من توجه نمیکنه یا گوش به حرف من نمیده، وقتی من یه افکار باطل غلط این چنین دارم، معلومه حالم بد میشه. نتیجتاً آنچه که حال منه، احساس منه، هیجانات و عواطف منه نتیجه حس، تخیل و تفکره. و روزی که من دستگاه های درستی برای حس کردن جهان و خیال و تصور کردن جهان و تفکر نداشته باشم یا اینا به نوعی آسیب دیده باشه، همیشه نتیجهش معلومه. همیشه روزی که اینا بدند و غلط و منفی، همیشه 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 من احساس بد میکنم. و حالا این احساس بعد یه زمانی افسردگی و غمی، یه زمانی استراب و نگرانیه، یه زمانی خشمه، یه زمانی حسادته، یه زمانی گناهه، یه زمانی کینه است، یه زمانی شرم و خجالته، شکل و فرمای مختلف پیدا میکنه. این درست مثل این که من یه ضربه ای میخورم، حالا خون ریزی میکنه، باد میکنه، سیاه میشه، استخونم میشکنه. آسیبا متفاوته ولی همش نتیجه یه ضربه است. و این ضربه در خصوص انسان وقتی است که حس و تخیل و تفکرش به درستی کار نمیکنه و معناش اینه که واقعیت و مسئولیت و اخلاق در زندگی من جایی که باید داشته باشه رو نداره. به همین جهت است که روزی که من با جهان واقعیات آشنا نیستم و دنیایی رو تصور میکنم که اصلا به اون صورت وجود نداره، انتظاری مثلا از فرزند 4 ساله یا 7 ساله دارم که ابدا این انتظار واقع بینانه نیست، روزی که من یه تخیلات و تصوراتی میکنم که خوش به حال اونا که بچه اینجوری دارن یا بچه ندارن یا بچه‌هاشون بزرگ شدن یا بچه‌هاشون کوچیکن یا مثلا همسرشون چنین یا چنان یا امکانات مالیشون آنگونه هست، و روزی که من تفکرات و تعقلات دارم که اصلا من چرا باید این کارو میکردم، چرا ازدواج کردم، چرا بچه آوردم، چرا درس نخوندم، چرا مثلا قبول کردم، چرا چنین و چنان، و یا افکاری و فعالیت‌های ذهنی از این قبیل دارم که اینا با واقعیات نمیخونه، با اصول اخلاقی نمیخونه و حاضر نیستم مسئولیت انتخاب و تصمیمو در گذشته یا همکنون بپذیرم، معلومه دیر یا زود از پا در میام. یعنی اصلا تردیدی نداره. این درست مثل این است که من تصمیم میگیرم به اتومبیلم بنزین نذارم، بگم میخوام برم، میره دیگه. من 10,000 دلار یا 100,000 دلار پول اتومبیل دارم، برای چی نره؟ برای چی باید 5 دلار توش بنزین بریزم؟ 5 دلار چیه؟ واقعیت مسئله این است که شما اتومبیل 100,000 دلاری یا 10,000 دلاریتون به خاطر نداشتن 5 دلار که سهل، 1 دلار بنزین هم نیست. و 1 دلار بنزین بهش بزنید که ممکنه 1/3 گالن باشه، به یه جای شما رو میرسونه. معنای این حرف اینه که جهانی درش زندگی میکنیم که روزی که اومدیم واقعیات رو و اخلاقیات رو و مسئولیت خودمون رو نادیده گرفتیم و اون رو دگرگون کردیم، دیر یا زود حالات بدی پیدا میکنیم. و به همین جهت است که تمام موضوع ما اینه که آسیب ندیده باشیم، که حس و تخیل ما خوب کار بکنه و تعقل و تفکر و اندیشه یعنی عقل رو داشته باشیم که این قسمت هم درست کار بکنه. اگر پس حواس ما و تخیل ما که نتیجه آسیبای مخصوصا 8 سال اول کودکیست به هم نریخته و اگر من دارای اون عقل و اون رشنال مایند و تینکینگ هستم که میتونه واقعیات جهان رو، روابط جهان رو، قوانین جهان رو به من بشناسونه یا به من کمک کنه که اونها رو که دیگران شناختن من بفهمم و درک بکنم و بر مبنای اون عمل کنم، معلومه مثل هر کار دیگری که شما تو خیاطی دارید، تو آشپزی دارید، تو رانندگی دارید، همه به درستی کار میکنه. ولی اگر من یه اصولی در آشپزی رعایت نکنم، تو خیاطی رعایت نکنم، تو رانندگی رعایت نکنم، خب معلومه به هدفم نمیرسم و میتونم برای خودم و دیگران دردسر و مسئله و مشکل به وجود بیارم. بنابراین باید ریشه های این مسئله رو شناخت و شکافت و به همین جهت که احتیاج به کمک داریم و کمک این است که چراغ‌ها رو روشن کنن که ما زیر نور بتونیم واقعیات رو، اخلاق رو و مسئولیت هامون رو ببینیم. حالا با توجه به اینا اگر فکر میکنید که پرسش مشخصی است، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر هم ازتون خدافظی کنم، مطلبی دارید؟
بله.
تمام نگم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
شرز جون، یه وکیل با تجربه میتونی به هم معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس آزیتا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
همین یک شنبه ساعت 2-3 بعد از ظهر، من امید حلوی از کمپانی Great Net Solutions جوابگوی سوالهای شما در مورد بیزنس در اینترنت هستم. 310-499-0156.
American Cancer Society به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای تحقیق در مورد بیماری سرطان و یافتن راه‌های پیشگیری و تشخیص به موقع آن، یک گاردن پارتی در بعد از ظهر یکشنبه 29 جولای برگزار خواهد کرد. میزبانان این گاردن پارتی سرآشپز معروف وولفگانگ پاک، خانم شری لانسینگ و خانم باربرا لازاروف هستند و از میهمانان با غذاهای متنوع، شراب و موزیک پذیرایی خواهد شد. عواید این گاردن پارتی به مصرف انجام تحقیقات بیشتر در مورد بیماری سرطان، پیشگیری و درمان این بیماری خواهد رسید. برای تهیه بلیت با تلفن 310-348-0356 تماس بگیرید و یا از وبسایت cowspirit.org دیدن کنید. 310-348-0356 cowspirit.org.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
چون
من
هفتهی بلندتر صحبت کنم.
من برای مشکلم حدودا 3 ماه تراپیست رفتم. بعد چیزی که هستش، من مادرم هم همیشه این مسئله رو داشتن و تمام خانواده مادریم همه هم دیپرشن دارن، هم انگزایتی دارن و تراپیست به من گفتن که این مسئله توی خانواده ما ارثی هستش و من حتما باید قرص برای دیپرشنم بخورم. من الان میگم همونطور که گفتم بهتون، الان 1 سال هست که این قرص رو میخورم، خیلی بهتر هستش، ولی باز انگزایتیم خیلی اذیتم میکنه و همسرم اصرار دارن که من قرص نباید بخورم، این قرصا بدتر باعث میشه که من خودم باید خودم رو کنترل بکنم.
نه همسرتون نظر تخصصی دارن، نه این حرفاشون درسته. نه ببینید، این درست پس این که من باید خودم کنترل کنم غذا نخورم، نه اون اصلا معنی نمیده. نه ببینید، شما یه فرضی دارید، درست مثل این که من خدمتون عرض کنم که یه لیتر آب دارم و میخوام گرمش کنم، یه کبریت دارم زیرش این جوش نمیاد. خب کی گفته که یه لیتر آب رو با یه کبریتی که زیر یه ظرفش بگیرم جوش میاد؟ شما یه فرضی باز کردید که با واقعیات نمیخونه. یک، شما اگر به فرموده شما، فرض رو بر این میگیریم که همه اطلاعات همینه و درست و دقیقه، در خانواده ای هستید که افسردگی و استراب هست، این افسردگی و استراب یک به صورت ارثی به شما داده شده چون هر دوتای زمینه ارثی دارن، فرض رو بر این میگیریم که چنینه. دو، روزی که شما در یه خانواده افسرده بزرگ میشید، معلومه که تنها مسئله نیست که به صورت ارثی گرفتید، شما اونم یاد گرفتید، یعنی در خانواده‌ای بودید که مقدار آدمای افسرده و مضطرب اونجا بودن، پس بنابراین یه نوع لرن بیهیویر هم هست، یعنی نه تنها هریدیتی که ارث، عامل آموزش هم در اینجا نقش داره. حتی اگر اون شما ارث نداشتید، شما فرض کنید یه پسر و دختری به خانه شما می آوردن، شما یه فرزند خوانده، برادر خوانده، دختر خواهر خوانده ای داشتید، هر چه میخواید نامشو بذارید، که اصلا از یه خانواده ای می اومد که اونا نه زمینه افسردگی داشتن نه استراب، تو خانواده شما بزرگ شد افسردگی استراب احتمالاً پیدا می‌کرد. علتش هم این است که این محیط به همون اندازه میتونه نقش داشته باشه که ارث داره، به طوری که مثلا در استراب یه چیزی نزدیک 12-14 حالا در موارد خاصی برخی از انواع استرابا تا 20-25% ارثیه، پس هنوز 75-80% ارثی نیست. در افسردگی هم بوده 20%، 80% پس ارثی نیست. پس شما دو تا عامل اومده با هم ترکیب شده، یعنی عامل اول عامل ارث، عامل دوم عامل محیط است و تربیت شما در کودکی 8 سال اول 12 سال اول. بعد معمولا یه همچه آدمی با یه چنین کامبینیشن و ترکیبی چه میکنیم؟ نوع زندگی که داره و شرایط و موقعیتی که درش هست و شرایط و موقعیتی که برای خودش به وجود میاره که احتمالا یه نمونش میتونه انتخاب همسر باشه، و بعدن نوع روابطی که به وجود میاره، یعنی روابطی که با همسرش و بقیه آدم ها داره، یا بعد به خاطر تولد فرزند که اصولا برای 80% خانم ها حتی بیبی بلو یا یه نوع افسردگی کوتاه مدت میاره، 10%شون بعد از 4 هفته اصلا دچار دیپریشن به خاطر تولید مثل میشن، یعنی این بار برای حتی یه آدم عادی بدون اون سابقه ارثی و سابقه محیطی اتفاق میفته، وقتی اینا به اوضاع به اضافه میشه، بنابراین من اون زمینه ارثی رو داشتم، اون آسیبای کودکی رو خوردم، حالا تو شرایط و موقعیت نامناسبی هستم و روابط نامناسب تری هم برقرار میکنم. نتیجه چی میشه؟ حالا برم دوا بخورم که خوب نمیشه. یعنی اصلا ماجرای دوا درست مانند اون کبریته. یعنی من دارو رو احتیاج دارم، به اندازه احتیاج دارم، برای مدت طولانی ممکن احتیاج داشته باشم، قصه 3 ماه و 6 ماه اینا ممکنه نباشه. دوم، میدونیم برای هر دوی اینها مخصوصا افسردگی اصلا از طریق دارو درمانی تنها کسی معالجه نمیشه، یعنی افسردگی مطالعه‌ای کمتر دیده شده که فقط دارو رو به عنوان عامل بهبودی و یا دوباره برنگشتنش نشون بده، تازه اگرم بهبودی موقت بیاره یا محدود به وجود بیاره که قسمت کار خودشو میکنه، هنوز شما قرار هست که کار روان درمانی رو انجام بدید. درست پس این که شما فقط تصمیم گیرید غذا رو کمتر بخورید، اگر ورزش رو نکنید هنوز کاهش وزن شما محدوده، ورزش رو که بکنید به دلایل بسیار سبب میشه که اون کاهش وزن بیشتر بشه، و معلومه که اگر اینجا شما اومدید جراحی رو بهش اضافه کردید، مقداری از چربی ها رو به عنوان لایف سکشن از بدن تو خارج کردید، خب معلومه وزنتون اونجا هم کمتر میشه. بنابراین مطلبی که وجود داره این است که من و شما در خصوص بیماری ها یا مشکلات روانی مثل حتی زمین های پزشکی، ولی نه به اون شدت، با یک عامل و از طریق تغییر قضامون یا خوابمون یا ورزشمون یا دوامون به جایی نمیرسیم. ما یه مجموعه از اینا رو میخوایم. تازه مسئله دیگری در خصوص موضوع روانی همونطور که از نظر پزشکی هم وجود داره، با اون این است که اگر شما آمدید داروتون رو مصرف کردید اما روابط بدی داشتید، موقعیت نامناسبی داشتید، تخیلات عجیب و غریبی داشتید، خب داروه کار خودشو میکنه، ولی 5%، 10%، 20%، اون 90% یا 80% بقیه چی؟ و تازه اونها میتونن همه رو خونسا کنن. یعنی درست پس این است که شما از یه طرف یه لیوان آب داشته باشی تای سوراخ باشه، از این طرف بذاری زیر شیراب، خب شیرابم با تمام نیرو بیاد، ولی اگر تای سوراخ آبی در اون لیوان باقی نمیمونه، یعنی من به میزانی که دارم از اینجا آب میریزم بیشتر از اونش آماده است که از اون تای لیوان بره. نتیجتاً این کارا کارایی است که باید انجامش داد تا تمام بشه. این درست بسنه است که شما من بفرمایید من خیلی دلم میخواد از لس آنجلس برم سان دیگو و چون خیلی دوست دارم میخوام برم، ولی 5 مایل رفتم نرسیدم. خب علتش است که این جاده 130 مایله. شما برای رفتن از لس آنجلس به سان دیگو باید 130 مایل پشت سر هم بری. شما نمیدید 5 مایل بری چرا نرسیدم. بگید خب من که آمدم چرا نرسیدم. به من گفتن فریوی 5 ساوت رو بگیر یا 405 ساوت رو بگیر، گرفتم ولی نمیرسم. خب 5 مایل اومدید. تازه کار دیگری بیشتر ماها میکنیم که توی مسائل روانی بیشتر دیده میشه. شما یه 30 مایل میرید برمیگردید، فردا یه 20 مایل دیگه میرید برمیگردید، یه هفته دیگه هم 20 مایل دیگه میرید برمیگردید، بعد آخر کار تو ممکن چیز دیگه بگید به من، من 300 مایل رفتم و نرسیدم. علتش اینه که پشت سر هم نرفتید. شما با 130 مایل پشت سر هم در اون مسیر میرفتید تا از لس آنجلس به سان دیگو برسید. این که امروز 20 مایل رفتید فردا 30 مایل رفتید بعد برگشتید که اینکه اصلا نرفتید. برابر این روزی که دکتر به شما میگه این دارو رو باید مصرف کنین، معناش نیست که این دارو رو باید مصرف کنین. معناش این نیست که این دارو میشه باز خود مصرف کرد یا نکرد، یا بعدا مثلا به همسرتون توجه کنید که ایشون بدون آگاهی و تخصص یه نظری داشته باشن که ابدا با واقعیت ها نمیخونه، که دوا نخور، خودت باید خودتو درست کنی. ما خودمون خیلی چیزا رو میتونیم 2% درست کنیم. کی تو حالا قدشو زیاد کرده؟ کی همینجوری فکر کرده وزنشو کم کرده؟ کی مسائل روانیش رو به همین راحتی حل کرده؟ اگر نمیشناسیم و مبهمه که معناش نیست پس شاید میشه و میتونیم. نه، ما همچین چیزی رو نداریم. ما در دنیایی هستیم که قوانین حاکم به من و شما میگه که برای رسیدن به یه چیزی باید از یه جایی که هستید به گونه مشخصی حرکت کنید تا به اونجا برسید. این واقعیت اگر در خصوص رفتن شما به منزل برادرتون و خواهرتون درسته، این واقعیت در خصوص از خلاص شدن از دست افسردگی و اضطراب هم به همین شدت و با همین دقت درسته. در حالی که ما وقتی با موضوعی مبهم روبرو میشیم فکر میکنیم که خب میشه حالا خودت بخانه میشه یا نه خودت باید بخوای یا دوا رو بذار کنار یا دوا فایده ای نداره. نه، این نظرها و قضاوتها رو نمیشه داشت و به همجاست که همینقدر که فرمودید گفتم نظر ایشون حتما درست نیست، مگر اینکه دلایل خاص علمی برای این مسئله داشته باشن که به دلایلی خیلی مشخص به دلیل تخصص و تبحر و آگاهیشون، اونم نه وقتی یه روانپزشک یا دکتری به شما گفته دارو بخور. ایشون به دلیل اون آگاهی که استادی در این زمینه هستن نظری داشته باشن که این دارو یا این نوع داروها با توجه به نوع مسئله تو که اصلا اون چیزی نیست که این داروها کمک میکنه نباید دارو تو بخوری. فعلا من همینجوری سر خود که نمیتونم احکام صادر کنم، بنده که همینجوری نمیتونم به یه مهندس مکانیک اتومبیل یا ماشین اینجوری درست نکن مثلا موتورشو بذار اونجا اصلا موتور در بیار خودش میره سبکتر میشه میره، یا برگردم بگم که این تلویزیون چه اینجوری درست میکنید مثلا پوش لامپ نذارید که بسوزه خراب میشه، همجوری بگید درست میشه من میدونم میشه. خب اطلاعاتی که متاسفانه مردم درباره این موضوع روانی و اجتماعی دارن به همین اندازه بده. استدلال ما در این که ما خودمون انسانیم یا در جامعه زندگی میکنیم یا بچه بودیم یا بچه داشتیم پس ما متخصص اجتماعی یا جامعه شناس هستیم یا متخصص تن تربیت هستیم درست نیست. بنده عرض کردم 62 ساله که قلب من با منه، من درباره این قلبم خیلی خیلی کم میدونم. وقتی میرم پلی دکتر متخصص نیم ساعت برش توضیح میدم، ای بسا چند تا آزمایش میکنه، 10,000 برابر بیشتر از من درباره قلب من میدونه و 1,000 مطلب میتونه درباره قلب من که قلب من سالمتر و بهتر باشه من بگه که من از یکیش خبر ندارم، در حالی که این قلب من 62 سال با من بوده و اصلا من دکتر رو نمیشناسم و او اصلا با قلب من کاری هیچ وقت نداشته. بنابراین ما در یه همچین دنیای زندگی میکنیم و بنابراین آدم ها نمیتونن از سر خود بشینن و برای خودشون احکامی رو صادر کنن و اینجا اون چیزیست که وقتی من از جانب دوستان میشتم حیرت میکنم که ما کدوم کارمون رو همینجوری از سر خود میکنیم. چه کسی اتومبیل همینجوری ساخته؟ چه کسی هواپیمای اونجوری ساخته؟ چه کسی اومده قضا رو بدونه که مثلا بپذیر از مسیر خاصش بره اومده به صورتی که دیگران درست میکنن بدون حرارت مثلا فرض بفرمایید کباب درست کرده؟ آخه اینا معنا نمیده. و متاسفانه روزی که ما باز برمیگردم سراغ عرضی که اول با شما داشتم، واقع بینانه با مسائل برخورد نمیکنیم، مسئولیتمون رو نمیپذیریم که من چیکار باید بکنم، و بعد اصول اخلاقی رو که اتفاقا توجه است به حقیقت، توجه است به آزادی انسان، تو همین زمینه بیماری رعایت نمیکنیم، خب معلومه جواب نمیگیریم. بنابراین شما که میفرمایید اذیت میشید، آسیب میبینید، خودتون احساس خوبی ندارید، همسرتون نظر خوبی راجع به آنچه که در شما و در زندگیتون میگذره ندارن، خودتون احساس میکنید که رفتارتون با فرزندانتون درست و خوب و مناسب نیست، توصیه من کاملا به شما معلومه، حتما حتما شما احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید و هر مطلب و نظری که دارید، حتی آنچه که همسرتون به شما گفتن رو میتونید با دکترتون در میون بگذارید که شاید یه جایی و یه محلی برای توجه هم داشته باشه و بر مبنای اونا تصمیمی بگیرید و انتخابی بکنید با کمک حرفه‌ای و تا آخر برید، یعنی برید این 130 مایل رو تا برسید به سندیگو و خودتون از افسردگی و اضطراب خلاص کنید. این که یه چیزی ارثیه معناش این نیست که ابدیه، این چیزی که یه ارثیه معناش این نیست که طبیعیه، این که یه چیزی ارثیه معناش این نیست که ما ازش خلاصی نداریم، ابداً چنین نیست. یه چیز ارثی نشون میده کار مشکله. روزی که من استعداد چاقی یا لاغری دارم به دلیل ارث، معلوم است که زحمت من 2 یا 3 برابر شماست که بتونم وزن خودم رو کم کنم، یا زحمت من برای نخوردن غذا میتونه از شما بیشتر باشه. ولی هر کسی با خودش مقایسه میشه و هر کسی رو باید با توجه به آنچه که هست و هدفهایی که داره مورد توجه و مطالعه قرار داد. بنابراین متاسفانه 16-17% مردم در امریکا، جایی که به نظر من حتما هم بیشتره، استراب دارن. 11% مردم دنیا افسردگی دارن که اینا برخی ها مشترک هستن. بنابراین 20-25% مردم دنیا اون حالی رو دارن که شما توصیف میفرمید. خشم و عصبانیت هم بهش اضافه کنیم، یه دفعه حتما 1/3 مردم دنیا رو میگیره. و به همین جاست که بنده بارها و بارها عرض کردم، من هنوز ندیدم دقتم کردم یه خانواده رو ببینم که توش یا آدم افسرده یا مضطرب یا خشمگین نباشه، حتی یک نفره. یعنی این خانواده بالاخره یکی خشمگینه، یکی افسرده است، یا یکی مضطربه، و یا چند نفر هستن. اشکال کار دیگه این است که متاسفانه این بیماری ها به هم مرتبطن. یعنی روزی که من پول ندارم، معلوم مشکل غذا یا مشکل دوا پیدا میکنم. ظاهرا مسئله پوله، ولی مسئله غذا و دوای منم مطرحه. روزی هم که من افسرده هستم، معلومه که با استراب یا ریششه یا بدن نتیجهش. وقتی هم که افسردگی استراب دارم، خشم سر کلش به زودی پیدا میشه. ای بسا خود اون خشم فرو خورده است که موجب افسردگی استراب میشه. اینا همزادن و با همن، اینا یه جوری دست در دست هم دارن. و وقتی یکی اومد، دومی هم سر کلش پیدا میشه و سومی هم. حالا اینکه کدامش اول، کدامش دومه، کدامش اصل، کدامش 80% اون یکی 20%، اینا در آدمای مختلف متفاوته. به همین جهت است که افسردگی استراب دو روی یه سکن. این طرف رو که نگاه میکنین افسردگی است، اون بر استراب. حالا یه کسی 90% افسردگی است 10% استراب، یه کسی 90% استراب 10% افسردگی. بنابراین ما این آدم رو به عنوان آدم مضطرب میشناسیم، با هم که دیگری رو به عنوان افسرده میشناسیم. ولی از اونجایی که اینا با هم مرتبط هستند، کمی با هم مختلف هستند، اونم علت اختلاف در این است که یه ذره با نگاه علمی دقیق میشه از هم تفکیکشون کرد و بنابراین علل و عواملشون، علائم و نشانه هاشون و معالجهشون متفاوتن. ولی در تحلیل نهایی بیشتر اینا یه جا سر در میارن، و اون چیزی که از آغاز خدمتتون عرض کردم، هر سه اینا نتیجه عدم توجه به واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، و همه اینا ناشی از این است که حتما در ذهن من فعالیت‌های ذهنی، یعنی منتال اکتیویتی که میشه به تفکر اون جنبه بالایی و برترش رو مرتبط کرد، وجود داره که این منتال اکتیویتی من چون درست نیست، یعنی غلطه، خوب نیست یعنی بده، مثبت نیست برای اینکه منفیه، من رو بیشتر و بیشتر گرفتار میکنه. و به همین جهت است که ریشه باید شناخته بشه و کنده بشه. این یه چیزی است که الا 5 سال و 10 سال و 20 سال میمونه. این که من 3 ماه برم پلو تراپیست، 6 ماه دوا بخورم، این درست به سین است که من برای رفتن از اینجا به نیویورک 100 مایل رانندگی کنم. من به نیویورک نمیرسم وقتی فاصله اینقدر زیاده، 3000 مایله از لس آنجلس، ماجرای دیگری است. بنابراین توصیه من خدمتتون این است که صرف نظر از اینکه این حرفای دوربر رو بشنوید یا نشنوید یا بهش توجهی بفرمایید، یه متخصص خوب پیدا کنید و کار رو تا آخر به سامان برسونید، و الا میتونید گرفتار بشید و با مسائل و مشکلاتی روبرو شید. به هر حال بسیار خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم به صدام خواهش می‌کنم. شنبه رجبن 2-3 دقیقه فرصت هست تا پیام‌ها برسه. بنابراین من از شنوندگان عزیز بعد از پیام ها خواهش خواهم کرد که مطالبشون بفرمایید، ولی یکی دوتا اعلان دارم خدمتتون عرض کنم. یکی درباره همین افسردگی و اضطراب و خشم هست که بعد از بحثی که درباره پرورش و تعلیم و تربیت داشتم، 3 تا CD یا DVD حدودا 9 ساعت هست که هر کدوم 32 قسمت داره، درباره ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی هست، هم علل و عواملش، هم علائم و نشانه‌هاش، هم طریقه معالجش، هم درباره افسردگی و شیدایی و سرخوشی هست، منیک دیپریشن، بایپولار، هم علل و عوامل، هم علائم و نشانه‌ها، هم طریقه معالجه، و هم درباره خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و ارتباطی که این سه با هم دارن که جمعاً یه چیزی نزدیک 25 6 یا 27 ساعت هست که به صورت سی دی و دی وی دی است، علاوه بر اون چیزی که درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکانه و سه سمیناری که داشتیم، یکی سمینار یا چهار سمینار آزادی، یکی سمینار انسان و عشق، یکی ازدواج و خانواده و سمینار خوشبختی که همکنون با 14 سخنرانی بیرون اومده و موضوع خوشبختی رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میده. بنابراین اگر مایلید این مجموعه ها رو داشته باشید، چه چهار سمینار رو چه پنج بخشی که درباره پرورش و تربیت کودکان تا نوجوانی یا 19 سالگی است یا افسردگی و اضطراب و خشم، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با تارنمای holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. همچنین میتونید از مراکزی که اونها رو میفروشند هم تهیه بفرمایید. ضمناً با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز میشه و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست و ترنزدی هست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و همچنین در این سفر هنرمند و خواننده گرامی ابی خواهند بود و 2 کنسرت خواهند داشت که البته برای همه یکی از اونها ممکنه دومی شرایطی خواهد داشت، برای که ظرفیت اونجا حدود 900 یا 1000 نفره و بنابراین فرصتی هست که یک بار در این کنسرت شرکت کنید، بار دومی که برمیگرده به شرایطی که عرض کردم. ولی از اونجا که تعداد کابین ها محدود هست و استقبال دوستان ظرف هفته گذشته بسیار زیاد، اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. جمعه 9 نوامبر تا دوشنبه 12 نوامبر 3 ماه و نیمی وقت باقی مانده، اما در این گونه موارد میدونید از قبل باید اقدام کرد. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقلرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت لطفاً با آقای مهندس بهرام آقلرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای مازر شد
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی
نیست؟ دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپذیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنید، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار.
پس بفرمایید ما چی کار؟
شما فقط مواظب شادومات باشید.
آه تنکیو.
You're welcome. رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشنهای شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
ای بازم که اخمات تو همه
هیچی، بازم تصادف کردم.
تصادف کردی؟ آخش خدا رو شکر.
چیه خوشحال شدی؟
معلومه که خوشحال شدم، اولا سالمی و چیزیت نشده، بعدم که ماشین رو میبری جرمنتک.
جرمنتک؟
آره جرمنتک، همون بادیشاپ و تعمیرگاه معروف تو وودلند هیلز. هم موتور ماشین رو عین اول تعمیر میکنه و هم رنگ و صافکاری حرفه‌ای انجام میده و ماشین رو نو عین اول تحویلت میدن. اون وقت منم دیگه ماشین نو نمیخوام.
جرمنتک تعمیر
تعمیرگاه و بادی شاپ مورد اعتماد شما در وودلند هیلز. در تعمیرگاه و بادی شاپ جرمن تک کلی اتومبیل ها مطابق با استاندارد دیلرشیپ تعمیر شده و همان روزی که قول دادند به شما تحویل داده می شوند. جرمن تک در زمان تعمیر ماشین شما یک اتومبیل نو در اختیارتان می گذارد و کلی خدمات را گارانتی می کند. آدرس 5332 توپنگا کنیون بولوارد در وودلند هیلز. تلفن 818 264 0777. 818 264 0777. طرف قرارداد با اکثر بیمه ها.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. دو نکته را عرض میکنم. یکی اینکه این برنامه هر شب از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش میشه و دوم تلفن استودیو 323-520-5476 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. خب من صداتون رو کم دارم ببخشید.
الو
بهتر شد؟ ممنونم.
بله خسته نباشید. ازتون ممنونم که وقتتون رو به من بدید آقای دکتر. من 20 سالم هستش. حالا من 2 ساله که امریکا هستم و حس مسئولیتم خیلی زیاده آقای دکتر. به حدیه که وقتی که امتحان دارم، حتی مثلا یک ماه بعد امتحان دارم، از ماه قبلش من این استراب به هم میاد.
حس مسئولیت داری؟
بله. یعنی
مسئولیت یعنی چی؟ چرا مسئولیت شما این است که از خودتون به خوبی و درستی مواظبت مراقبتتون نداشتن حس مسئولیته؟ این چه افرادی به مسئولیت داره؟ باشه بمست. کی گفت؟ نصب کنی صب کنی نصب کی گفته درس ما مسئولیت ماست؟ درس ما انتخاب ماست. به علاوه مثل این است که من برگردم بگم چون به خاطر درسمه من باید برم دانشگاه، هر کی تو راهم پیدا کنم زیر ماشین میگیرم میرم. یعنی ببین همینجا وقتی میگم نظر غلطه، غلطه. شما یه آدم مضطربی هستید برای درستون، هیچ ارتباطی به مسئولیت نداره. ممکنه شما آدمی باشه که به دلایل دیگه مسئولیت بیش از، ولی این اسم مسئولیت نیست. شما یه انتخابی کردید. برای اصلا فرض بفرمایید شما درس نخونید، کی میره از شما شکایت میکنه که مسئولیتتون انجام ندید؟ شما هستید که فکر میکنید تو زندگی مثلا با شکست روبرو شدید، عقب افتادید. بنابراین اگر من یه کاری میکنم فقط برای خودم که احتمالاً این مسئولیت شخصی است، به همجرد است که گفتم مسئله سلامتی تو مطرحه، ولی هیچ کسی به خاطر اینکه نرفته مدرسه یا مدرک نگرفته یا دانشگاه نرفته که تا حالا نبردن دادگاه بردن.
درسته، ولی خواستم ببینم من چیکار بکنم که این استراب از من دوست و هر کاری میکنم سرمو با ورزش کم کنم، با نقاشی کم کنم، ولی متاسفانه
آخه آدم که خودشو نمیتونه فریب بده. از من اگر گرسنمه وانمود کنم میخوام سرم با ورزش و نقاشی گرم کنم، درست؟ حالا جالبش اینه که اشکال کار اینه که ورزش بیش از حد، نه کم، نه یه ساعت دو ساعت، ورزش بیش از حد اصلا اسید لکتیکو در خون میاره که خودش موجب استرابه. این نکتهش باز جالبه. همه چی اندازه داره، یعنی اتفاقا وقتی بیش از حد شما ورزش کنید آدم مضطربی میشه. ضد افسردگی و ضد استرس ورزش کم یه ساعت دو ساعت سه ساعت هست، ولی اونایی که خیلی ورزش کنن اتفاقا مضطرب میشن، ولی که یه جهانی است که توش قاعده و قانون وجود داره. حالا ببینید مسئله شما یه جور دیگه است. حالا با شنونده قبلی هم تو همین چارچوب صحبت شما، اولا باید ببینید علل و عوامل یک استرس عمومی و کلی یا فراگیر اگر شما دارید چیه، چون معمولا ما همین یه چیز نیست که نگرانمون میکنه، معمولا چیزای دیگه هم هست. این اول. یعنی من باید بدونم که درست پیش که اگر من تصادف کردم دکتر میگه کجا درد کنه، سرم درد میکنه، پامم درد میکنه، دستم درد میکنه، من که نمیتونم فقط به سرم بچسبم چون مثلا مهمتره. خب مهمه دست و پام، چون اونجا ممکنه شکست بشه، حتی خطرناکتر باشه. این شماره یک. دوم، بعد از اینکه فهمیدم واقعا چه چیزایی رو من ازش نگران هستم یا مضطرب هستم یا هراس یا وحشت دارم که اینا تازه چهار نوع مختلف برخورد با این مسئله هست، پرسش دوم این هست که چرا. خیلی از اوقات درست مثل بحثی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، داشتم من یه فکر غلطی رو تو سرم کردم، مثلا فکر غلط به این اسم من حتما باید نمره خوب بگیرم و درس بخونم. حالا خوب بایدی در کار نیست، بهتره و یا انتخاب من، همونطوری که خیلی هم نکردن. برای من سر کلاس که میرم 30 نفر نشستن، نه 6 میلیارد مردم دنیا، پس معلومه این انتخاب منه. بنابراین مهم این است که اینو در سر جای خودش قرار بدم. یعنی باز غالب اوقات موضوع برمیگرده به فکر غلط و باطلی که من در این باره دارم و باید اونو بهش نگاه کنم. البته درست مثل شرمنده گرامی قبلی ممکنه زمینه ارسی داشته باشم، زمینه کودکی داشته باشم، شرایط و موقعیت من این گونه باشه، روابط این چنین داشته باشم. بعد با اون صورتی که شما هم مطرح فرمودید، من وقتی که امتحان دارم از یه ما قبلش ناراحتم. ولی چی؟ بذار ازتون سوال بکنم، برای که چرا ناراحتید؟ یعنی فکر می‌کنی چی میشه؟
همش احساس می‌کنم که اگر که مثلا یه سال عقب گفتم مثلا سنم همینطور که بره بالا بدتر به نفعم نیست.
خب نه سب کنید اولا نه سب کنید با چه سرعتی شما همینجور حساب اولا چرا یک سال عقب بیافتید؟ مگر مسئله قبول شدن و قبول نشدنه، این یک. دوم عقب از کی بیافتید؟ الان آدمایی که امسال متولد شدن آدمای عقب افتاده ای هستن؟ خب یه سالشونه. آدمی که الان 70 سالشه مثلا، این خیلی جلو افتاده. خب 70 سالشه. من و شما که قرار نیست از خودمون یه انتظار غیر ممکن یا مشکل داشته باشیم وقتی دوست نداریم. عقب از کی میافتید؟ اما اگر اومدی گفتید عقب از دیگران میافتید، که اون مقایسه کار غلطیه. به شما چه مربوطه که دیگران جلو رفتن یا عقب رفتن؟ من قرار زندگی خودمو بکنم. بله، و از کجا شمایی که یه درسی دارید که احتمالاً به گونه ای انتخاب کردید که از اوتش برمیاد، یعنی یه دانشجوی عادی و معمولی هستید، قراره یه درس عادی و معمولی رو بخونید. این درس عادی و معمولی رو اگر از اول ترم یا سمستر یا کوارتر هرچه هست، روزی اگر مثلا هفته ای 3 واحده، 4 واحده، 5 واحده، 5 ساعت میدید سر کلاس معمولاً، شما 15 ساعت هم بخونید، یعنی 2 یا 3 برابر اون، حتما نمره A هم میگیرید تو امریکا، برای که استادش بازی در نمیارن. خب پس بنابراین من اگر یه درس 3 واحدی یا 5 واحدی دارم، خب این که تقریبش معلومه، 2 درس دیگه هم دارم، 12-14 واحد دارم، 14 ساعت میرم سر کلاس، 28 ساعت هم اگر بخونم، 14 و 28 جمعش میشه 42، من با 42 ساعت که خیلی عادی و طبیعی، حتما نمراتم در بیشتر موارد A خواهد. حالا آمدیم یه ذره کمتر خوندم، یا یه ذره بدشانسی رو بردم، یا یه مطلبی رو فراموش کردم، یا اشتباه کردم، خب یه نور من میشه بی. من برای چی عقب بیفتم؟ بعد
آقای دکتر شما درست میگین، من درستم هم میخونم و ای هم میگیرم، ولی نمیدونم برای استراب
کنم. نه علتش خب همین، اون رو باید پیدا کنید که از کجا میاد. ببینید شما دید استدلالایی که برای من میکنید همش غلط، ولی این استدلال مال شما دختر باهوش 20 ساله است که همجور استدلال غلط میکنید. خب اگر من برگشتم به شما گفتم نیویورک با لس آنجلس 50 مایل فاصله داره و تهران هم که 10 مایل اون ورشه، و پس اول میریم نیویورک بعد میریم تهران، پس من شما رو اولا یه ساعت دیگه حتما نیویورک میبینم، 15 دقیقه بعدم میام خدمتتون تهران. خب شما معلومه که میدونید من دارم حرف بی خود میزنم. و اگر یه کسی به شما این حرفو زد، شما چه حالی بهش بگو؟ چه نگاهی بهش میکنید؟ این چشه
نمیفهم.
خب دیگه من دیگه راجع به شما هیچی نمیگم. ببینید عزیز، تمام چرا این همه تأکید من دارم واقعیت، مسئولیت، اخلاق، چرا این همه تأکید دارم؟ اگر شما من و شما تفکر و تعقلونو به کار نندازیم همه چیزو خراب میکنیم. چرا این همه تأکید دارم که هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 8 سال اول کودکی درست بشه، که سیستم حس و تخیل ما رو به هم نریزن و زمینه رو برای تفکر در ما فراهم کنن. دوم، ما عقل داشته باشیم. شما اگر دنیایی داشته باشید که مردم عقل و خردگرایی اساس کار باشه، 8 سال اول آسیب ندیده باشن، 99% همه مسائل دنیا رو خود به خود خودشون به راحتی حل میکنن. ولی اگر شما کودکی بدی داشته باشید، عقل هم نداشته باشید، 99% همه برای همدیگه و خودشون مسئله میسازن. یعنی مسئله به این آشکاری. و من تو کار روان درمانی و کنفرانس ها و کلاس ها تمام مدت با این واقعیت روبرو شدم که مسئله اصلی و اساسی یه زمینه هایی است که من شما رو به دلیل کودکی یا ارثی یا هر چیز دیگه اینجا میرسونه. دوم، این که واقع بینانه موضوع برخورد نمی کنم. بله، به شما یه واقعیت دیگر رو میدونید، با اون واقعیت در زندگیتون اینه که من یه هدف واقع بینانه ممکنه، معقول، منطقی رو انتخاب میکنم. یعنی درست پس این که من میخوام تا 2-3 ساعت 4 ساعت دیگه از لس آنجلس برم سن دیگو، که شدنیست. دوم، کار رو شروع میکنم و انجام میدم. حالا اگر آمدیم اتفاق عجیب و غریبی افتاد و نرسیدم، خب نرسیدم. من در دنیای که زندگی میکنم دنیای محدودیت، دنیای موانع، دنیای قید و بند، دنیای رهایی که نیست که سیستم همینجوری خود به خود کار بکنه. من هر کاری میکنم 100 تا قاعده سر راه من گرفته. من میتونم 5 متر بپرم بالا، من الان میتونم مثلا یه جایی رو ببینم که چشم هیچ آدمی نمیبینه، ما رو میتونم ببینم مثلا دو مایل اونورتر یا آدمی همینجوری داره چرت میزنه با یه گوش عادی و طبیعی، خب من نمیدونم. یعنی واقع بینانه وقتی با موضوع برخورد بکنم میبینم مشکلی نیست. شما اگر فرض رو بر این بگیریم که مثلا دانشجویید 12 باید 14 باید برداشتم طور که عرض کردم در هفته 40 ساعت بخونی نمرتون رو میگیری، بعد من شما میتونیم کوشش کنیم نتیجه رو میپذیریم. بنابراین من درسمو میخونم امتحانم میدم بعد میام میگم نمرم A شده یا B، هر کدومشم شده هم میفهمم هم بس خودم میدونم چرا، یا ممکنه برم بپرسم چرا، بس خودم ممکنه تعجب آور برم باشه یا مثلا قبولم نش باشم، ولی یه کسی دیگه برای من انتخاب کرده و تصمیم گرفته و همینه. ولی چیزی نیست که منو نگران کنه. من پیش بینی میکنم، پیشگیری میکنم، خودم رو آماده میکنم، اما نگران نمیشم. و بنابراین شما اگر میگفتید یه کار غیر ممکنه، یه کاریست که مسئله مرگ و زندگیه، شما رو الان به زور وادار کردن، تفنگ گشتن تو سرتون، گفتن باید برید تو اتاق عمل کنید، شما که یه ذره مثلا بیولوژی خوندید یالا حالا عمل کن، شما که میگید دستم میلرزه وحشت منو گرفته اصلا قش کنید، مثلا حرفی ندارم. برای که شما تو شرایطی هستید که یه کاری از شما خواستن غیر ممکنه، به شما گفتن کتاب بخون، شما ناراحتید. یعنی اصلا از این بازی در بیاد. یعنی به خودتون، شما تنها چیزی که احتیاج دارید اینه که یک بگید منی که 14 واحد دارم 28 ساعتم میذارم در هفته برای این کار، بر روزی مثلا فرض کنین 4 ساعت بذارید برای مطالعه، بگید آسمون بیاد به زمین، زمین بره آسمون، من مثلا فرض کنین از ساعت 1 تا 5 نه جواب تلفن میدم نه با کسی حرف میزنم، درسامو میخونم. مثال این شماره دوم، حرفتون این است که هر چی شد شد، اصلا نمیخوام نمرمو ببینم، چه اهمیتی داره، من کوشش خودم رو میکنم، نتیجه هرچی شد میپذیرم، ریز نمراتم بعدن میاد. و بعدم بی خودی هم بازی در نمیاد که من عقب میفتم و تو زندگی چه خواهد شد و بعدن فلانی چه شد و اصلا به من چه مربوطه. یعنی هر کدوم از اینا رو وقتی زیر یه ذره بین که هیچی، با یه چشم بازی، نه تو تاریکی همجور به در و دیوار میزنیم، همینقدر یه ذره چشم رو باز کنیم حیرت میکنیم که چرا ما مثلا اینقدر بزرگ و مهم جلوه دادیم. من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از دوستان میآوردن حالا زن شوهر بودن یا تنها، یه جوری میگفتن که ما با یه مشکلات هستیم 20 سال دست به گریبانیم مثلا نمیدونیم چیکار کنیم و به بنبست رسیدیم. میگم مشکلتون چی؟ فقط من کمکشون میکردم، فقط و فقط که این موضوع رو یه ذره از هم تفکیک کنن، که موضوع بچه‌شون از موضوع خودشون از موضوع مالیشون جداست. بعد خیلی راحت تو چشماشون میتونستم بخونم که من نگاه میکردم مبریش اومدی اینجا خودم که همینا رو میتونیم حل کنیم، اصلا مبریش دید وقت خودمون رو داریم تلف میکنیم به تو هم یه پولی میدیم، کاملا میشه تو ریختشون دید. علت همین است که وقتی شما موضوع رو با هم مخلوط میکنید و یا یه چیزایی که اصلا مال شما نیست اونجا میرسه، مثلا فرض کن عقب میافتم شما از کجا درآوردید، یا مثلا عمرم تلف میشه رو شما از کجا در آوردی؟ اینا اصلا چیزی نیست که آدم بگه من زندگی یه راهه، اصلا مقصدی نداره، منزلی نداره، من شما هرگز به هیچ جا نمیرسیم، ما فقط تو راهیم، مهمش اینه که راه درست بریم و تو این راه لذت ببریم و این لذت رو از طریق محبت و خدمت که نتیجه فعالیتونه به دیگرانم ارزانی کنیم، کار درست میشه. یعنی من در راه با دوربریامم خوب و خوشم دارم میرم، حالا یه عده‌ای تمام مدت دارن کتککاری میکنن و اذیت میشن، یه دم مثل شما که میفرمایید تمام مدت دارن از درون مثل سیر و سرکه میجوشن و ناراحتن، حتی لبخندی هم به کسی بزنن تصنعی و مصنوعی و قلابیه، اگه دیگران هم بهشون لبخند بزنن اصلا نمیبینن، ولی که تو دلشون هزار تا فکر بد و غلط و منفی دارن. و بنابراین این ماییم که داریم همه چیزو خراب میکنیم. نتیجتاً من اگر آسیبی دیدم، امروز در دنیایی هستیم که این آسیبا رو میتونن برای ما روشن کنن و حل کنن، من هیچ قرار نیست به عنوان یه انسانی که از تفکر و تعقل برخورداره و حاضر واقعیت و مسئولیت و اصول اخلاقی رو بپذیره، به کمک علم و دانشی که وجود داره، همطور که میتونن ناخونم رو بگیرم و همطور که میتونم چشمم رو عمل کنم، همطور که میتونم نونم رو به دست بیارم، میتونم این مسائل و مشکلات کودکی رو هم تمام کنم بذارم کنار، بعدم با واقع بینی و رعایت اصول اخلاقی و مسئولیتم راه همو برم، بعدم شد شد نشد نشد. من تو زندگیم فقط کوششمو میکنم، کارمو میکنم و کوششمو میکنم، کار و کوششمو میکنم، نتیجه خوب شد شد نشد نشد. شما به عنوان یه دختر فردا میرید ازدواج کنید مادر میشید، شما قرار کار و کوشش پرورش و تعلیم تربیت بچه‌تون انجام بدید، اما شما تعیین کننده که نیستید، شما 10%، 5%، 20% اینجا و اونجا نقش دارید تو زندگی فرزندتون. فرزند شما 80%، 90% تحت تاثیر عوامل دیگری است. شما سهم خودتون انجام میدید، آرزوتون این که بقیه هم سهم خودشون انجام بدن، فرزند شما هم کار خودش رو بکنه، بهترین نتیجه به دست بیاد. اما اگر نشودم نشوده. من که نمیتونم عذاب بگیرم که بچه من چه میشه. برای که عیب کار اینه که من با یه همچنین فکر و حالی همه اون چیزایی هم که میتونم درست کنم خراب میکنم و تازه این من هستم که با این حالم جنبه ویرانگری و آسیب زننده بیشتری هم نسبت به بقیه و عزیزانم پیدا میکنم. بنابراین برمیگردم به صحبت قبلی، لطفاً در این باره نمیخوام بگم این سی دی ها رو یا دی وی دی ها رو بخرید، نه این که پروایی از اون دارم ابدا، ولی وقتی که خودم نگاه میکنم به این مجموعه حداقل آگاهی رو میده که هم میتونیم بفهمیم علائم و نشانات چیه، ساین اند سیمتوم، هم علل و عوامل و کازالیتی و وای ماجرا رو میدونیم، هم طریقه برخورد و معالجش رو به صورت یه دانش کلی که حداقلش رو باید بدونیم میدونیم، و الا این اضطراب شما به زودی برای شما افسردگی میاره و این اضطراب افسردگی به زودی برای شما خشم و عصبانیت میاره و این خشم و عصبانیت حالا شرم میاره، حالا حسادت میاره، حالا رقابت میاره، حالا بدجنسی میاره، حالا کینه توزی میاره، راحتون که نمیکنه. صدا تو من یه ذره کم دارم، به هم ریخته، ببخش عزیز. نه یه ذره خراب است. به هر حال من توصیه‌ام خدمتتون است که چون الان مشکلتون استراب، اونچه که درباره ازدواج و خانواده است که بسیار خوبه، ولی آنچه که درباره استراب هست، افسردگی است و خشم هست رو یه ذره، حالا اگرم اصلا از این منبع نمیخواید استفاده کنین، کتاب هست به زبان انگلیسی هست، هزاران هزار نفر چیزای خوب عالی نوشتن یا تیپ کردن، در دسترس است، ازش استفاده کنین. من به پیام ها رسیدم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهتر.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم، مرسی. خدا.
شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مشکل بزرگ داروخانه ها صفهای طولانی است که گاه برای گرفتن دارو باید حتی بیش از یک ساعت انتظار کشید. مارکت فارمسی در شهر نوتریش در کمتر از 8 دقیقه نسخه شما را آماده و نظر قیمت نیز با کلیه داروخانه های معتبر رقابت می کند. مارکت فارمسی به اولین 50 نفری که نسخه خود را به این داروخانه بیاورند یک دستگاه سنجش فشار خون و به کلیه بیماران دیابتیک یک دستگاه سنجش قند خون هدیه می کند. فراموش نکنید در داروخانه مارکت نسخه شما در 8 دقیقه آماده و در صورت تمایل تا 15 مایل مجانن دلیوری می شود. داروخانه مارکت به مدیریت دکتر آرمون تاتروسیان، آدرس در چند قدمی نورچشمال، تقاطع خیابانهای پلمر و شرلی داخل گلسونز مارکت. انواع بیمه ها مدیکال، مدیکر پارت دی پذیرفته می شود. تلفن 818-701-77-77 818-701-77-77.
دکتر سام صالح، دندانپزشک برجسته ایرانی، متخصص موفق زیباسازی دندانها، تحسین شده در شو تلویزیونی تایرا بانکس. دکتر سام صالح 310-273-0848.
دفاتر خدماتی شری و مگی جلیلوند در لس آنجلس ولی و اورنج کانتی با 30 سال تجربه در امور خدمات رفاهی شما را در برخورداری از مزایای از کار افتادگی و بیماری یاری می نماید. 310-445-3322.
A warm summer afternoon filled with gourmet food, fine wines, and music will tantalize guests at the American Cancer Society's California Spirit Garden Party on Sunday, July 29, 2007. For ticket information, call 310-348-0356 or go online to www.calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org. Hosted by Master Chef Wolfgang Puck, Sherry Lansing, and Barbara Lazaroff, the event will be held at a secluded Westside estate. Proceeds support the Society's life-saving cancer research, prevention, early detection, and free patient service programs. For tickets, call 310-348-0356 or go online to calspirit.org. That's 310-348-0356 or calspirit.org.
Are America and Iran on a dangerous collision course? According to the Iranian president, Iran wants nuclear power to reduce its dependence on fossil fuels. But in the same breath, he calls for Israel's disappearance. So what's President Ahmadinejad really playing at? And is he actually the man in charge? From the 20th of July, The Economist will be running a special report on Iran, so you can find out what they'd really do with nuclear power. The Economist Report on Iran. Available at newsstands, good bookstores, and economist.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، چون یکی از دوستانی که در لس آنجلس هستن از سوئد تشریف آوردن، با آگاهیتون میرسونم، خدمتشون عرض کردم که جمعه 17 آگست در گوتنبرگ یا یوتبری خواهم بود و سخنی از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. کنفرانسی در گوتنبرگ جمعه 17 آگست خواهم داشت. روز شنبه 18 آگست در استکهلم ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس دیگری خواهم داشت و روز یک شنبه 19 آگست در استکهلم ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر یک کنفرانس، از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس دیگری خواهم داشت. البته 20 آگست که راهی لس آنجلس خواهم شد و خدمتتون احتمالاً خواهم رسید. محض اطلاع این رو عرض کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هست.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
من سوالم راجع به دختر 2 سالمه، البته 2 سال و 4 ماهشونه. من از 4.5 ماهگی به سر کار برگشتم، البته به صورت پاره وقت.
مخصوصا از پارت تایم یا پاره وقتی که میرفتی از چه ساعت تا چه ساعتی بود؟
من از ساعت مثلا 7 تا حدودای 2 بودم، ولی دخترم و مثلا شوهرم ساعت 9-9.5 دراپ میکردن، من ساعت 2.
یعنی میرفت که دخترتون رو بردن خونه مادرتون؟
بله.
بعد شما میرفتید از خونه مادرتون برمیداشید برمیگشتید به خانه خودتون یا اونجا خونه مادرتون میموندید؟
نه برمیگشتید به خونه خودم. بعضی وقتا اونجا میموندیم ولی اکثرا برمیگشتیم.
بله میفرمودید.
یا یه جای دیگه میرفتیم. بعد از حدودا یه ماه دو ماه پیش متوجه شدیم که خیلی مثلا میگه مامانم رو میس میکنم یا میخوام حتما تو خونه خودم باشم. مثلا شوهر میگفت صبح نمیخواد بره، میگفت میخوام خونه خودم باشم.
یعنی شما از 4.5 پیش شروع کردید، الان تقریبا 2 سال هر روز برنامه شما همینه؟
بله.
خب چرا شما
نه هر روز همین اینجوری نمیگفت.
نمیگم بگه نه برنامه شما.
بله.
یعنی شما هر روز همسرتون بچه رو میبریم زیر خونه مادرتون، بعد شما میرید برش میدارید میرید خونه خودتون.
بله.
خب شما قبلا معلومه مدتی با همسرتون یکی 2 ساعتی ای بیدار باشه، بعد خونه مادرتونه، بعد میاد سراغ شما. ولی چرا شما بچه رو که احتمالاً مایل بودید و نمیتونستید نگه دارید، که البته من باش موافق نیستم، به هر حال فرض میگیم نمیتونستید، چرا از 2 سالگی نفرستید برید یه مهد کودکی که اونجا باشه؟ که فقط یه چیز قاعدش اینه دیگه. یعنی ما از 20 ماهگی میتونیم بذاریم، مثلا وقتی مادر اگر خونه باشه من میتونم تا 30 ماهگی رو بفهمم، ولی اگر نباشه خب شما چرا اون یکی دیگر استفاده نکردید خونه مادرش؟
ما همیشه میگفتیم تا 2.5 سال مثلا روتینشون رو عوض نکنیم.
کی گفته اینو؟ من میگفتم. خب بگم که اینو نمیگفتم روتین نبوده خانم. کجاش روتین بوده که 2 ساعت همسرتون داره، 6 ساعت 5 ساعت 6 ساعت مادرتون داره، بعد شما داره، روتین شماست، روتین اون که نیست، اون که اینقدر تنوع رو نمیخواد. تا بعدم شما وقتی به مدرسه میرسه که ارزوان همیشه این است که بچه‌ها از 20 ماهگی میتونن دوست پیدا کنن، از 2 سالگی میتونن برن مدرسه. ولی گفتم اگر شما مادری بودید که در خانه بودید میتونستم بفهمم، اونم تازه معتقدم 2 تا 3 سالگی. بارها این عرض کردم توی تیپا هم هست که از 2 تا 3 سالگی بچه با روزی 3 تا 5 ساعت در یه محیطی باشه که زبانی که اونجا زبان حاکم هست رو بشناسه و با بچه‌ها در اون سن و سال ارتباط برقرار کنه. حالا یعنی میخوام بگم اولش مسئله بوده، حالا مسئله با چه مشکلی روبرو شدی؟
خیلی مثلا منو میس میکرد، در این اواخر خیلی حالت مثلا عصبانی، خیلی زود عصبانی میشد، از کوره در میرفت. بعد از یه ماه پیش ما تصمیم گرفتیم که من تو خونه پیشش بمونم تا یه مدتی، بعد ما میخوام یه بچه دیگه هم داشته باشیم، گفتیم خب تو خونه میمونم پیش این، بعد اگه فرزند دیگه هم داشتیم باز تو خونه میمونم، مثلا 3 سال اول. بعد سوال اول من اینه که آیا این تصمیم ما درست بوده که مثلا الان من یه ماه خونه هستم، حالا این تصمیم ما درست بوده که مثلا بعد از 2 سال و 3 ماه من تو خونه باشم پیشش؟
بدون تردید همیشه بچه ها هر وقتم که پلو کسی دیگه باشن در واقعیت و ضمناً در ذهن اونا متوجه میشن که نفر اول پرایمری کیرتیکر مادر منه و چون شما رو به عنوان مادر میدونسته معلوم وقتی شما رو بیشتر داشته باشه یا همیشه داشته باشه از این بابت به او کمک کردید، ولی آنچه که الان میبینید نتیجه این تصمیم یه ماهه نیست، نتیجه تصمیم دو سال و سه ماه قبله یا دو سال قبله. حالا اون که شده، در خصوص بچه هم که به هر حال اگر هر دوی شما فرزنده میخواید یه کمی دیرم شده ولی میتونید بیاید، ولی اگر با این فرضه که میخواید به تش بازی که دیگه بزرگش کنه، خب باید بدونید یه مقدار هزینه های اخلاقی و رفتاریشو خیلی بیشتر از اون صرف جوایی الان خواهید کرد. چون میدونید من خیلی هم در این باره نظرم رو مشخص عرض میکنم، هر یه ساعتی که اینجا شما با فرزندتون تو این دو سه سال اول میذارید 100 ساعت تا 1000 ساعت تو زندگی شما و بچه جلوید و بنابراین جز در شرایطی که اجبار است و باید نباید کار کرد، ولی اگر شما میخواید یه فرزند دیگه بیاد باز بذارید پرو مادرتون رو برید، خب
نه 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 شما. متاسفانه من ما خیلی کار اشتباهی کردیم که با اینکه میتونستیم افورد کنیم من دوباره سر کار برگشتم، ولی اگه فرزند دیگه داشتیم حتما خودت
بکنه. خب بنابراین اگر فرزند دیگه صدقل تکلیف اون و کار اون روشنه، ولی میدونی که فرزند شما هم از اینکه شما فرزندی داشت باشی نداشت باشید با توجه به سنش از حالا با روزی دو سه ساعت رو بره و بهتر است که الان با شمایی که آمده این کار رو بکنه تا اگرم صاحب فرزندی شده دیگه اون اصلا مسئله مدرسه رفته باشه، بعدم تا زمانی که فرزند بیاد اگر هم بلافاصله حامله شید اون سنش از 3 سال هم گذشته، پس بنابراین دیگه جایی برای ماندن خانه نداره، میتونه روزی 3 ساعت یا 5 ساعت با توجه به حالی که داره با توجه به شرایطی که فرمودید احتمالا اگر محیط مناسب باشه بمونه، نتیجتاً شما رو هم میذاره راحت‌تر به فرزند دیگرتون برسید، او هم به هر حال اون بحران رو گذرونده، امید من این است که از این به بعد اگر به درستی باش رفتار کنید برخی از آسیبا یا اشتباهای گذشته رو هم از بین ببرید.
مثلا اینه که الان خیلی حالت عصبانی داره، یعنی سعی حسیت کوچیک خیلی میپره و خیلی خیلی عصبانی میشه، یعنی به نظر من اصلا نرمال نیست. خواستم ببینم
چجوری با این عصبانیت. خب من نمیدونم چه خبر هست. اولا من بفرمید خود شما و همسرتون چقدر آدمی هستید که تمپر دارید، چون ببینید تمپر یا خلق و خو خیلی خیلی متاسفانه ارثیه.
بله من خودم عصبانی هستم ولی این اواخر خیلی بهتر.
نه نه حالا بهتریتون کاری ندارم اگر هستی، چون ببینید پس اولین مسئله این است که حساسیتی از این قبیل به بچه منتقل، یعنی فرزند شما یه مایه خشم و عصبانیت رو به دلایل ارثی داره. دومی که برمیگره به این که برو چه گذشته، شما چون فرمودید کمی با من آشنا هستید، مهمترین مسئله تا برخی از تحقیقات همونطور که من تو تیپ هم آوردم معتقدن مهمترین عامل کودکی یه دستی و یک نواختیه، سیمنس. و خب اونو نداشته و سیمنس سبب میشه که او به این نتیجه برسه که هر کسی با زور خودش حرف میزنه، پس من باید با زور خودم حرف بزنم. و بچه‌ها بین دو تا سه سالگی است که میتونن برسن مرحله کله شقی و خشم و حتی خشم انفجاری، یعنی اونجوری که خودشونو بزنن سرشون در دیوار بزنن و یا دیگری رو گاز بگیرن یا هول بدن یا بزنن.
بله بله میزنه بچهای دیگر
منم میزنه مثلا، یعنی اینا نشون میده که به این نتیجه رسیده که دنیا دنیای جنگ است و زور، یعنی همه چیز رو آدم ها تحمیل میکنن، وقتی من ناچیزم و ناتوان بهم تحمیل میکنن بعد نوبت من میشه که به دیگران تحمیل کنم، اول من تحمل میکنم بعد دیگران باید من تحمل کنم. به هر حال خوشبختانه سن هنوز کمه، خیلی کارا براش میشه کرد، یعنی شما کاری که میتونید بکنین است که یک شرایط و موقعیت هایی رو فراهم کنید که او رو ناراحت نکنید، یعنی من اگر ببینم مثلا اگر بره تو مال بالاخره یه چیزی توش در میاد اینو هرگز با نمیبرم، و اگر دیدم وقتی برمش مکدونالد مشکلی نداره حالا دیگه با غذای خوبش کاری ندارم میبرمش اونجا، و اگر دیدم وقتی میره تو وان بازی میکنه یکی دو ساعت بازی میکنه درد سری درست نمیشه میبرمش اونجا، ولی اگر دیدم که مثلا فرض کنید بره تو پارک با بچه‌ها مشکل پیدا میکنه تو پارک نمیبرمش. یعنی اولین کاری که شما میکنید شرایط و موقعیتی رو فراهم میکنید که مجبور نشید اقدامی بکنید که تقریبا هر کاری بکنید فقط انتخاب بین بد و بدتر. دوم کوشش بکنید که خودتون با آرامش و مهربونی و ملاتفت باش برخورد کنید، یعنی هر اندازه اون جیغاوی میکنه و اوزار شلوغ پلوغ میکنه با یه مادری روبرو بشه که درست مثل یه شیی که ثابت اون دهی بهش بخوره بالاخره اونم آروم میگیره آروم بگیر ده. یعنی هرگز شما واکنش تندی حتی وقتی کار خیلی بدی میکنه نشونه. سوم در مواردی که کارایی میکنه که آسیب به خودش نمیزنه، مثلا فرض کنید گریه میکنه یا جیغ میزنه، میشه کاملا بی‌اعتنایی کرد، یعنی درست نیست که کاری نمی‌کنی، چون اگر شما رینفورسش نکنید تقویتش نکنید خاموش میشه، نمیگم اون زمانی که چیزی رو مثلا میشکنه نمیشه اونو بی‌اعتنا بود، ولی مثلا جیغ میزنه، گریه میکنه یا مثلا قهر میکنه، میشه بهش بی‌اعتنا کرد. یعنی به این نتیجه رسیدیمش که اینا کار نمیکنه یا اینا اصلا موضوعی مهم نیستن، چون اون از طریق قهری که میکنه یا جیغی که میزنه یا گریه‌ای که میکنه تمام مدت متوجه است که واکنش شما چیه، پاسخ شما چیه، و اگر دید پاسخ در مسیری است که او میخواد، خب معلومه اونو شما تقویت کردید. من اگر ببینم هر وقت گریه کنم شما من یه پول میدید، خب گریه میکنم، و اگر دیدم جیغ بزنم شما براسته من پول میدید، خب منم جیغ بزنم. مثلا اینقدر شرطی شده نیست که آدم 40 ساله هم این کار رو میکنه، 40 ساله بچه 2 سال و 4 ماهه. نتیجتا در اون موارد سکوت کنید، اون مواردی هم که مثل زدن یا چیزی از این قبیل مانعش بشید، یعنی مواظب باشید که هیچ وقت شما رو نتونه بزنه، یعنی دستشو میگیرید و خیلی با مهربونی محکم، البته فرم بات فر، منصفانه ولی محکم، یه جوری با محبت باش کنار میاد، ولی مهمش اینه که او رو به یه نقطه‌ای نرسونید که خشمگین و عصبانی بشه و واکنششون بده. برام اگر دیدید خونه خاله میره اونجا عصبانی نمیشه، برتش اونجا، ولی اگر خونه عمه میره اصلا میشه اصلا خونه عمه نبریدش. یعنی انتخاب موقعیت و روابط رو کاملا با پیشبینیتون، با پیشبینیتون. حتی اگر میبینید فرض بفرمایید الان بچه‌ها رو میزنه تا دو هفته سه هفته اصلا هیچ بچه‌ای رو نبینه، هیچ، یعنی اصلا جایی نبریدش که شما رو در معرض یه همچین وضعیتی قرار بده. بنابراین
ولی وقتی خیلی کارهای خطرناک
میکنه،
مثلا روی میز
وای میتره، نه خب کار اولا خطرناک نیست، اونقدر خطرناک نمیشه، مواظبش بود، ما میترسیم، این یک. دوم این که بچه تو این سن و سال، اصلا بچه های این سن و سال اصلا پله نوردن، اینا اصلا از طریق بلندی احساس بزرگی میکنن، پس بنابراین ببردش جایی که پله است، ببردش یه جایی که مثلا یه تپه است و بهش فرصت بدید که اون بدنش رو به کار بیاندازه، و بعدم حالا روی میز که رفته میشه مواظبش بود، بچه‌ها به اندازه کافی تعادل داشته باشن، طوریشون نمیشه. بعد من شما یه نگرانی میدیم نگران باشیم، علاوه میشه بردش روی تخت خواب و دورش هم مقدار ملافه و بالش گذاشت، حتی بالشایی که بعدم میتونیم بندازیم دور و بگیم بپره روش، برای اینکه بسیاری از برای که بسیاری از اوقات این چیزیه که دوست داره.
ولی بعضی وقتا مثلا میگم مثلا دایپرش باید عوض کنم دیگه خیلی دیر شده، ولی نمیذارم.
خب آخه برای که
خیلی
خب با شما لجبازی میکنی، حالا دبلا دیر نشده، ببینید شما هم یه باید و نبایدهایی دارید، اونم بیاد گرفته با شما همین کار میکنی، شما دارید با اون میکنید. به هر حال شما سه تا آدم باش برخورد کردی، سه جور مختلف دایپرش عوض کردی، اون نمیدونه دایپر درست چه جوری، برای اصلا معلوم نیست که مادر شما توانایی کاری را شوشی که شما دارید. اون چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم، به گونه‌ای شما باید برخورد کنید که اونو که الان داره بیش از حد میجوشه و حرکت میکنه رو آرومش کنید. شما باید درست پس تادایی میمونه که قراره یه راهی رو بره 20 مایل، ولی راه رو عوضی رفته 10 مایل، شما اول باید اون 10 مایل رو برگرد بعد 20 مایلتون رو برید. شما الان یه مدتی کارتون جنبه جبرانی داره، جنبه این رو داره که به نوعی کوشش کنید اون شرایط بدی رو که به نظر من اتفاق افتاده و الانم علائمش پیداست رو جبران کنید. این همه تاکید و اصراری که بنده دارم و میدونم بسیاری از دوستان رو به دلیل محدودیت ها و موانع یا به هر حال تصمیم و انتخابشون خوش نمیاد، از این بابت متاسفم. اون همه تاکید من این است که من اگر بخوام برم مهندس بشم، دکتر بشم، باید 15 سال 20 سال درس بخونم، خرج بکنم، پولم در نیارم. من اگر میخوام یه بچه سالم داشته باشم، 18 ماه حداقل، 30 ماه حد اکثر باید مسئولیتشو بپذیرم. این کاریست که اگر بکنم بعدن 30 سال هممون جلویم. اگر این 30 ماه رو مواظب نباشم، 30 سال تو زندگی او عقبه، من عقبم، ما مشکل و مسئله داریم. ولی اون گذشته و رفته، نمیخوام به اون برگردم. بنابراین یه مقدار اصول رعایت کنید، ولی کلیاتشو فکر کنم
باز.
نه دیگه بخیلید وارد جزئیات نشید. ببینید شما یه کسی از من سوالایی میکنید که من نمیدونم بقیه‌اش رو.
من میگم حالا خیلی دیر نشده.
برفرض دیر شده باشه، فرض بفرمایید من 200 پوند اضافه دارم، دیرم شده، من 20 پوندی باید مواظب بشم. اینا خطرناکه. شما چیکار دارید که دیر شده؟ شما بگم دیر شده ول میکنید؟
نه.
پس ولش کنید. ببینید پرسشی نکنید که فرقی نمیکنه. ما تو زندگیمون قرار سوالی بکنیم که فرق میکنه. من به شما برگه میگم بسیار دیر شده، شما میگه خب چه، پس بذار این دیوونه بشه. فرقی نمی کنه، ولی اون رو بهانه می کنید برای که خودتون رو باز یه جوری آروم کنید یا دوباره برگردید سر کار. نکنید. شما اگر فکر می کنید یه چیزی، یه راهی رو اشتباه رفتید، برگردید سر جای قبلیش، ولی مطمئن باشید درست میشه. لطف کنید هم بخش اول هم بخش دوم هم شاید بخش سوم عرایض من 45 ساعت اون ستار 115 ساعت هم. یه ذره با دقت بگوین تواناییشو دارید، به نظر من آگاهیشو پیدا کنید حتما میتونید موفق بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمام کنم به سلام کنم شنگ ارجمند. دو دقیقه به پیام هاست، بنده باز از همین فرصت استفاده کنم برای اینکه یک اگر آنچه که درباره پرورش تعلیم تربیت هست یا درباره ترس و استراب و وحشت هست یا درباره آزادی هست و عشق و ازدواج و مخصوصا خوشبختی که هم اکنون با 14 سخنرانی بیرون آمده رو مایلید داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا از طریق وبسایت یا تارنمای من holakui.com holakouee میتونید اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید یا از مراکز ایرانی مخصوصا در جنوب کالیفرنیا دریافت کنید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل مراکز دولتی هست، وترنز دی هست، ادامه پیدا میکنه. در این 3 شب و 3 روز افزون بر برنامه کشتی برنامه فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، ولی هنرمند محبوب گرامی ابی همراه با جمعی از هنرمندان که او رو یاری می کنند و ارکستر او رو تشکیل می دهند کنسرتی در این سفر خواهد داشت، 2 کنسرت. و بنابراین اگر مایل هستید که در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل تعداد محدود کابین ها و محدودیت جا و گرچه سالن کوچک 900 هزار نفره هست و همه جاها خوبه، ولی چون جاهای بهتری هم پیدا میشه و این از آن دوستانی است که زودتر اقدام میکنن، اگر مایلید در این باره زودتر تصمیمتون رو بگیرید. 1-800-819-91 کامرشال تراول. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
در حال حاضر لایپوز اپ به عنوان مؤثرترین روش از بین بردن چربی های اضافی بدن شناخته می شود. 1-800 لایپوز اپ 1-800-547-6927 لایپوز اپ بدون نیاز به جراحی چربی های اضافی در کمر، شکم، پهلوها و یا هر نقطه دیگر بدن را از بین می برد. 1-800 لایپوز اپ 1-800-547-6927 گروه پزشکی مرسترکا در مراکز مجهز خود در لس آنجلس و اورنج کانتی تا کنون هزاران بار با موفقیت کامل روش لایپوزپ را برای از بین بردن چربی های اضافی بدن به کار بردند. 1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927 لایپوزپ روشی مطمئن و سریع برای از بین بردن چربی های اضافی بدن. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927 تماس بگیرید. همچنین وبسایت lipozap.com آگاهی های بیشتر را همراه با تصاویر و نظرات بیماران به شما عرضه می کند. 1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927 LIPOZAP.
آیا از سردردهای مزمن عصبی رنج میبرید؟ آیا میگرن شما را آزار میدهد؟ آیا خورخور سایدن دندانها هنگام خواب و دردهای مفصل گیجگاهی یا TMJ زندگی شما را مختل کرده؟ دکتر علی مکی، تنها متخصص درمان دردهای صورت و دهان در جامعه ایرانی، سلامتی از دست رفتهتان را به شما باز میگرداند. در مطب دکتر علی مکی، انواع سردردهای مزمن عصبی، میگرن، خورخور و سایدن دندانها در هنگام خواب، دردهای مفصل گیجگاهی، دردهای عضلانی صورت و دهان به دقت تشخیص داده شده و مورد مداوا قرار می گیرند. دکتر علی مکی، استاد دانشگاه UCLA، دارای فوق تخصص در درمان دردهای سر و گردن در سالمندان، در مطب خود واقع در سنتر سیتی تجربیات فراوان خود را در اختیار شما قرار می دهد. تلفن 310-556-4157 310-556-4157 دکتر علی مکی، عضو 08 ایرانیان. املاکی که به صورت جوین تننسی بین زن و شوهر ثبت شده باشد، در صورت افزایش ارزش املاک و فوت یکی از همسران، مبالغ هنگفته مالیات کپیتال گینز تکس را برای همسر بازمانده به همراه خواهد داشت. بهترین راه حل برنامه‌ریزی صحیح قانونی و تشکیل تراست و یا استیت پلنینگ می باشد. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court. 310-843-9292 310-843-9292
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
Open Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You'll find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گاپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گاپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گاپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروشترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی، رستوران جوان، تلفن 310-207-55-55 وست لس آنجلس. جوان
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام بفرمایید.
آره وقتی سالم در مورد دوست سرمه، من خودم 24 سالمه، خودشون 28 ساله، ما الان 4 ساله به هم دیگه دوست هستم. خیلی خشنه، یعنی هر چی که میگم عصبانه میشه و اگه جد بکنین من با عصبانه یکشم، ولی I have noticed that با همه اینطوری خشم میگینه، حتی با خانواده خودش که اقدر دیگه اینا جنگ رو دعوه کردن که خودش یه موزاد دیگه نتونست بهشون زندگی کنه و هیچ وقت با من آی کانتکت نداره. یعنی وقتی بهش صحبت میکنم هیچ وقت آی کانتکت چیزی نمیکنه.
میدونی که معناش چی ازم؟ کسی که با شما بهتون نگاه نمیکنه معناش این است که من از آنچه که هستم خجالت میکشم.
بله خیلی
آدم مضطرب، آدم مضطرب و نگرانی هستم و برای کنترل مخصوصا اضطراب و نگرانیم از عامل عصبانیت استفاده میکنم، زیرا عصبانیت که از کودکی یاد گرفتم آبی است که روی آتش اضطراب من میریزه و بنابراین اینگونه که شما دارید دوست پسرتون رو توصیف کنید، یه بچه خشمگین و عصبانی است همراه با اضطراب و حالت شرم و خجالت و احتمالاً افسردگی.
حالا من بهش گفتم که علائمی که من در تو میدیدم شاید افسردگی باشه و وقتی این حرف رو میزنم دیگه در اوج عصبانیت میرسه که فکر میکنم من دارم بهش میگم که تو خدای نکرده دیوانه هستی.
نه خدای نکرده نیست، دیوانم نیست. اون اگر فکر کنه پس معلومه کی گفته اگر من آدمی هستم افسرده دیوانم. آخه این
خودش اینجوری فکر میکنه که من دارم بهش میگم مثلا تو بیماری.
خب نه بگی خجان ده چش کرده. نه اصلا هیچ چش کرده. اگر یه کسی افسرده است بیماره. چرا ایشون ناراحت؟
نمیدونم چرا انقدر بعدش نه من حتی با تو میام لرن تراپی یا هر چیزی که فکر میکنی میتونه جلوی این خشم تو بگیره، چون در موقع رانندگی اصلا خیلی وحشتناکه. وقتی که یه چیز کوچولو میشه عصبانی میشه با سرعت وحشتناک شروع به رانندگی میکنه و به عالم و آدم فحش میده. اصلا یعنی چیزی که نمیشه هر روز تحمل کرد و برای همین اصلا رابطه ما در حدی رسید که ما اصلا یه مدتی از هم قطع شدیم، ولی باز خودش خواست که با من باشه، منم برگشتم. ولی الان دیگه حتی در مورد رابطه جنسی یا هر جوری یا kissing, hugging, anything he would refuse me. یعنی اصلا دیگه دست به من نمیزنه و دقیقه رابطه نشده مثل دو تا دوست.
حالا البته نه اینکه فقط سوال ازتون میکنم، چون مطمئنم همه شنوندگانم هم جور حیرون موندن، شما چرا تو این رابطه میخواید بمونید؟
من فکر میکنم راه هر چیزی از این فرار کردن نیست. یعنی من
یعنی چی؟ یعنی مگر سب کنید. راه هر چیزی فرار کردن نیست. یعنی چی؟ شما وقتی در خصوص انسان یا واقعیت خارج از دست از شماست، معلومه چرا چاره جز قبول کردن. چون کسی میگه فرار کنید، قبول کنید. من وقتی قبول کردم یه کسی قدش بلنده، یعنی دیدمش قدش بلنده، من که میتونم میگم چون من دوست دارم این کوتاه باشه این کوتاه میشه. شما چرا فکر میکنید که این واقع بینیست؟ کجاش واقع بینیست؟ شما اصلا خیلی برای من تعجب آور است که شما چرا این به ماجرا اینجوری نگاه میکنید. یه آدمی است مثلا فرض کنید افسرده، مضطرب، خشمگین. حالا اصلا کاری هم به این ندارم که اصلا فکر میکنه که اگری که بهش بگه تو افسرده یعنی بیماری و چنین و چنان میشه. بعدم با شما هم که رابطهش این گونه است، با بقیه هم که این گونه است، شما را هم که علاقه به نزدیکی نداره، شما میخواد چیکار کنید اونجا؟ شما تصمیم گرفتید مثلا دکترش بشی؟
نه واقعا
نمیخوام دکتر بشم.
یه جوری شده که دیگه نمیخوام بگم از دلم براش میسوزه، چون میدونم بدترین چیزی که آدم میتونه بکنه با کسی باشه چون دلش میسوزه. و بالاخره یه سری وابستگی های هست.
نه چرا، وابستگی به چه چیزی هست؟ یعنی شما من بگید سه تا چیز خوبه ایشون که شما تو این رابطه موندید چیه؟
بلاخون اولش انقدر به مخصوبی کرده که نمیتونم مثلا
روکی کنم همه استودیو رو. مثلا نصب کنید، اولا صداتون ذره کمه ای نزدیک شد. چه خوبی هایی کرده؟
ببخش.
مثلا چه خوبی هایی کرده؟
He's so caring. یعنی من اگه حالم مثلا خوب نباشه اصلا از سر کار زود آف میگیره، میاد منو میبره دکتر، یا مثلا چیزی نیست حالا خوبه خودش میده داروها رو میخره میاد. و هر جایی که باشم، هر جوری که گیر کرده باشم، خودشو میرسونه.
خب میخواد فقط ثابت بکنه که آدم مهم نیست و قوی است و نیرومند. برخی از وقت به عمق خودخواهی آدم باشه. شما چرا فکر کردید من اگر بخوام ثابت کنم مرد خوبی هستم خیلی کارا برای شما میکنم؟ بعدم شما این چیزایی نیست که خب کرده در گذشته. من اگر فرض کنید که محبت به شما کردم، شما رو بردم دکتر، ولی حالا میزنمتون میندازمتون برید بیمارستان، حالا شما میتونید بچسبید به قبلش. شما
حالا اگه خودش هم بیاد رو خط میگه که من آدمیم که نمیشه تحمل کرد و همیشه میگه
خب نه الان استدلال آخه نصب کنید شلوغش نکنید چون وقت نداریم. شما من بگید که شما سه تا چیز خوبی که الان درش میبینید چه الان تو این رابطه موندید؟
واقعا هیچی.
خب شما پس چه پرسشی از من دارید؟ شما اگر معتقد هستید، ببین عزیز، شما معتقد هستید یه آدمی واقع بینانه عمل نمی کنه، مسئولانه عمل نمی کنه، سالم، خوب، درست عمل نمی کنه. من میگم بسیار خوب. شما خودتون جواب خودتون دارید میدید.
من نمیخوام میخوام یه جوری فکس کنم چیزی که الان.
شما آدم دیگر کی میتونید فیکس کنید؟ شما یه واقعیت علمی رو باید بدونید، هیچ کس نمیتونه هیچ کس دیگر رو عوض کنه.
نه پدرش هم به من گفت که این اصلا از پوژیکی اینجوری بوده، ADD داره و اصلا رو حواسش به هیچ چی نیست. یعنی دلش کنی هم داره خط صاف رو میگیره میره اصلا. نه باید بهش بگه اینجا رو بکش سمت چپ یا اینجا رو بکش سمت راست. اصلا حواسش نیست از وقته که
شما
داره کجا میره.
شما فرزند چندم خانواده اید؟
من خودم فرزند دوم هستم، یه خواهر بزرگتر از خودم دارم. خودشم
فقط دو تا خواهرید شما؟
بله.
اون فرزند چندمه؟
خودش فرزند اول، از خودش یه برادر کوچیک‌تر و یه خواهر کوچیک‌تر داره.
برای حالا اون چیزی اونقدر کمکیم، ولی شما آخه تصمیم گرفتید مادرش بشی.
خودش از دست مادرش خیلی عصبانه. یعنی هر وقت که حرف میشه میگه که مادرم هیچ وقت مثلا منو تشویق نکرده، همیشه منو از چیزایی که خواستم کنار کشیده، عقب کشیده. بعد از وقتا وقتی که رابطهشو با مادرش میبینم، دقیقا میبینم همونیه که با من داره.
آخه شما نقش مادر رو چونه؟ تمام حرفایی که زدید درست، یه مادریست که بچهشو میخواد کمک کنه، جگرگوششه، نور چشمشه، هیچی هم مهم نیست، فقط مهم اینه که اونو درست کنه به هر هزینه‌ای. یعنی شما کاملا حال مادری دارید. و بنابراین رابطتون تبدیل میشه به رابطتون خواهر برادری نشه، رابطه شما مادر پسری شده و بیشتر شده و شما دارید مادر بزرگ میشه دیگه، اصلا از مادری هم در اومده.
یعنی اصلا رابطه یک پسر و دختری که واقعا همدیگر رو دوست دارن و تو این سن و سال که حتی enjoy the relationship اصلا همچین چیزی نیست. یعنی یه چیزی که دیگه هر روز
خب میدونی شما من چی میگید، البته اذیتتون نمیخوام بکنم، من هر روز میرم یه مغازه 20 برابر همه پول میدم، غذاش هم فاسده هم گندیده است هم بو میده هم حال منو به هم میزنه، ولی خب من دارم میخورم. شما با انتظار دارید دیگران به شما چی بگم؟
من میخورم خیلی فکر کردم که دیگه واقعا این دفعه دیگه من باش صحبت کنم بگم که واقعا اینطوری نمیشه.
آخه اون که شما رو میگه نمیخواد، شما چرا
میگه؟ ولی واقعا کنم وقتی که مثلا من میگم اوکی you know let's finish this it's not gonna work بعد دیگه دیوونه بازیش میگه 80% یه ساعت سه نصف شب جلوی در خونه اومدن و زنگ زدن و گریه زاری این حرفا تا مثلا یه 6 ماه این کار رو کرد.
نه شما اگر
میخواید اگر شما بیرون رفتن که مثلا منو جلوش کنن
خب دیگه شما دیگه نه دیگه، حالا این حرفا که دیگه کار خیلی خرابه عزیز. نه شما هم معلومه متخصص شهادت و مظلومیت، یعنی یار ویکتیم. فاصله سنیتون با خواهرتون چقدره؟
بله
فاصله سنی شما با خواهرتون چقدره؟
دو سال و چهار ماه. اصلا رابطه خوبی
بخوارم ندارم. نه کاملا پیداست، معلومه قربانیت شما.
من خودم پدرم من خودم 8 ساله بودم که پدرم رو ترک کرد، بعد همیشه به من میگه که من سعی میکنم برای تو پدرم باشم.
بله دیگه، نه اون میخواد پدر باشه، شما میخواد ثابت بکنی من برای تو مادرم. بنابراین دو تا آدمی تو یه تخت دو تا تخت یه اتاق بیمارستان افتادید، فکر کنید میتونید برای هم دیگه دکتر باشید. ایشون فکر کنه برش و شما هم فکر کنه برای هم دکتر. یعنی این شما به این دلیل به هم گره خوردید که برای هم قلاب شدید عزیز. شما یه جوری قلاب شدید، یعنی فرض کنید شما به دلیل آسیباتون کنار بازوتون یه قلاب هست، یه قلاب.
حالا من اینو حس میکنم که هر چی هم بشه انگار یک چیزی هست نگاه
میذاره. معلومه، برای اینکه علتش این است که شما قلاب داره، اون قلاب داره، قلابای شما به هم گیر میکنه، همونطور که از اولم گیر کرده. برای اینکه و بعدم شما هر دو عادت کردید به اینکه رنج ببرید و رابطه برای شما مبتنی است با رنج بردن. یعنی یه رابطه رابطه‌ای است که کاملا حالت مازوخیستی و سادیستیک داره، یعنی خودآزاری و دگرآزاری داره، اونم داره با خودش این کارو میکنه. یعنی او داره در روابطش مثلا پشت فرمونی که میگید میره تا پای مرگ، یعنی حالا مردم هم مردم، یه کسی رو هم کشتم هم کشتم.
یعنی کار درست
میکنم
اگه داشت بگم
واقعا دیگه. من اون رو نمیدونم، من میخوام حرف نه شما برز من توجه کنین عزیز. شما حالتون اولا هیچ خوب نیست، شما یک کسی هستید که میگردید ببینید کیو پیدا میکنید که به نوعی برید یا مادرش بشید یا اون پدر شما بشید و میدونید و این بسیار خطا، یعنی خود شما انتخابتون انتخاب غلطه، یعنی میتونید کار است اونم همینطور. این یه طرف است. دوم که شما تنها و تنها کاری که میتونید برای این مرد بکنید اینه که کمکش کنید، اگر کوچکترین نفوذی روش دارید، کوچکترین تأثیری روش میتونید بگذارید که قبول کنه رفتن دکتر عادی. حالا اینو میشه یه جایی برد چیزی بشنوه، میشه یه فیلمی ببینه، میتونه یعنی اگر واقعا قصد کمک به او رو دارید به او باید یه دنیایی رو نشون بدید که او فکر میکنه وجود نداره و او یه دری رو بر روش باز بکنه که او رو از این شکنجهگاهی که درش هست خودش رو بتونه بیرون بکشه. یعنی یه حرفی که شما دارید این است که من فکر میکنم، من فکر میکنم، شما میتونید بهش اینجور سوال کنید من فکر میکنم تو داری تو زندگی رنج میبری، یه زمانی هست که یه رنجی و یه دردی اجتناب ناپذیره، من درد گرسنگی دارم، من مریضم، من سرما خوردم، ولی یه زمانی هست که این درد مشروع یا لجیتیمت پین اند سفرینگ نیست، این دردیست من برای خودم درست کنم. من فرضم برای این که آدم ها اگر از اونور برن من چشمم درد میکنه، خب من باید برم مشکل خودم حل کنم. تو با امکاناتی که داری، شرایطی که داری، موقعیتی که داری، داری تو زندگی رنج میبری و اگر یه آدمی تو زندگیش رنج میبره درست پس این که ای پاشو بذاره روی میخ یه تیغی میونه درد بیاره بر میداره، باید بتونه برداره و این کار نکن. ولی من و تو هر دومون و تو رابطمون داریم همدیگر رو رنج میدیم. شاید شاید یک کسانی باشن که ما رو بتونن کمک بکنن که ما رنج نکشیم. هیچ معنیش هم نیست که عیب و ایرادی داریم یا اشکالی داریم.
دقیقا رنج میکشه، میگه اینو ببین چه خوبه با مثلا دوست بشی، اونو ببین چه خوبه، اونو ببین چه کافلای خوبی هم. تمام ما از اینا هزار بار بیشتر میریم بیرون، هزار بار بیشتر با هم دیگه وقت اولی همش دعواست. برای همین میگم ما چیزی نداریم ولی همه دنیا دارن.
حالا به هر حال شما هم اومدید یه چیز رو میخواید ببینید. یکی از گرفتاری‌های آدمایی مثل شما من بارها شنیدم، تو کار تراپی هم دیدم که مثلا به دختر خانم یا آقا پسر گفتم چرا مثلا با این خانم و آقایی که برات مناسب نیستی رابطت ادامه میدی، گفته که این میگه هیچ کس تو دنیا نیست که منو دوست داشته باشه یا بخواد، یا هیچ کس در جهان مهربون نیست، من میخوام بهش ثابت کنم اشتباه میکنه. خب شما میتونی قلاب این شده باشید، ما نیومدیم تو دنیا که به مردم ثابت کنیم که موضوع درست و غلطش چیه. علاوه این حرفو من باز به شما میذارم، شما با توجه به حرفایی که زدید، من درباره دوست پسرتون چی نمیدونم که اصلا اون کی است و چی است از حرفای، ولی شما حالتون اصلا خوب نیست. شما یعنی اصلا شما اومدید میگید ای وای راد اون داره قربونت، اون اگر عینک میزنه چشمش خوب نمیاد، تو اصلا چشم نداری.
داره
یعنی یه ذره واقع بینانه به مسئله بگو. تو میخوای چی در دنیا درست کنی؟ تو اومدی از اون چیزی که تو زندگیت میتونی خوبش کنی یا درستش کنی چشم پوشی، رفتی سراغ چیزی که هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی من بیام بگم که من نمیخوام هوای اتاقم رو درست کنم که خیلی سردمه یا گرمه، عوضش دارم دنبال یه اختراعی میرم که بتونم هوای لس آنجلس رو سرد و گرم کنم که دیگه هیچ کس سرما نخوره و گرما نداشته باشه. اینه که دیگه ممکنه از سرما و گرما کنم بمیرم ولی دنبال اون فکرم. خب معلومه اینا فریبه دیگه، اینا دروغه. نه عزیز، حتما کمک میکنه. شما بنابراین دو نفری برید، اگر اون نیومد حتما 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 خودت برو ولی او رو کمکش بکن، که تنها کمکی میتونی بکنی 99% کمکی به اون میتونی بکنی که بره برای روانشناس، همین. ولی خودت الان از اینکه او بیاد یا نیاد با هم برید نرید، دنبال کارتو بگید، خودتو به اندازه کافی آسیب دیدی از اون. ممکنه سکته قلبی کرده باشید، هم سکته مغزی کردی. آیا دو جور گره همینه که به هم گره خوری تو گیری. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر از خود مواظبت نکنی گرفتار میشه، اونم کمکش کن به طریق علمی نه به طریق خیالی و ذهنی. برای خوشحالشان با صحبت کرد. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم، با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسابیلیتی، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهد